دیگر به افغانستان که قرار است در نیمه اول سال 2010 آغاز شود، شماری از کشورهای عضو ناتو نیز امروز اعلام داشتند نیروهای بیشتری را به افغانستان گسیل خواهند داشت. بنابر گزارش ها، اعضای ناتو اعزام 10,000 نیروی دیگر را به افغانستان تعهد کردند. در همین حال شماری از کشورهایی که عضو ناتو نیستند نیز برای اعزام نیرو به افغانستان اعلام آمادگی کردند که گرجستان و کره جنوبی از جمله این کشورها هستند. دو روز پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانش در خصوص اعزام نیروی بیشتر به افغانستان از کشورهای عضو ناتو خواست تا شمار نیروهای خود را در افغانستان افزایش دهند. با اعزام 30,000 نیروی نظامی آمریکا به افغانستان، شمار نیروهای نظامی آمریکا در آن کشور به 100,000 نفر خواهد رسید. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط طناز فتحی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنابر گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی 66 درجه فارنهایت برابر با 19 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب به 43 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
آقای اولوکی، من راجع به زندگی میخواستم صحبت بکنم، ولی چندین سوال دارم که اینا به صورت زنجیره‌ای به هم یعنی مربوط میشه. اول از همه خواستم از شما بپرسم نظر شما رو در مورد کسی که همیشه یک قیافه زود آشنا داره، یا اینکه مثلا همیشه اونو امکان نداشته که مثلا با یک کسی شبیه خاله، عمه، نمیدونم خواهر، یک کسی دوست، اگر یک کدوم از اینا اتفاق نیفته مثلا گفتن که خندیدنت مثلا یا حرف زدنت یا حرکاتت شبیه مثلا فلانی بوده. البته الان که دیگه به اصطلاح سنی از من گذشته دیگه این مسئله زیاد اتفاق نیفتاده، ولی همیشه این توی زندگی من بوده و حتی یادم مثلا زمانی که من دبیرستان میرفتم مثلا جمعه که تعطیل بود شنبه میرفتم مدرسه، یکی میمونم گفت فلانی من فرزن شما رو دیدم مثلا یا با فامیل دیدی در سینما، بابا من نبودم شبیه من. خواستم نظر شما رو در مورد آدمایی که اینجوری هست اولا بپرسم.
نه اصلا من نفهم یعنی چی، یعنی شما
ببینید من از بچگی آقای اولاکویی من یه قیافه ای داشتم که هر کس منو میدید تا الان مثلا یا من اشتباه با یکی گرفته یا شبیه یکی از فامیلش بودم یا اینکه حرکاتم خلاصه شبیه یکی بوده یا یه قیافه زیباشنا داشتم یا مثلا فکر می‌کردن منو می‌شناسن. همیشه این تو زندگی من بوده.
حالا حرفتون تقریبا میتونم راحت بگم معنی نداره.
چرا معنی نداره؟ ببینید آقای لطفی
صبر کنید، صبر کنید. شما میگید ده ها صد ها آدم مختلف متفاوت یه نظری راجع به شما دارن که شبیه همه، از کجا؟
نه نه شبیه کسی نیست. ببینین یعنی گاه وقتی بد نبودی گاه وقتی من آزار داده، مثلا فرض کنی 6 ماه پیش من با یه آقای راجع به بیزینس داشتم در یه رستوران خیلی کوچیک صحبت میکردیم، داشتیم چای مثلا میخوردیم، یه هایی مثلا یه آقای نشسته اون وسط یه گفتش که مثلا خانم فلانی حالا دیگه ما رو نمیشناسی مثلا، منو میگی خیلی ناراحت شدم. گفتم حالا این فکر میکنه من فرزن این آقا رو یا میشناسم یا اینکه یه مسئله هست، چون آقا رو من بار اول داشتم صحبت. بعد زمانی که از در داشتم قبل از اینکه از در بیام بیرون یه خودی صدا کرد گفتش که خانم ببخشید خیلی معذرت میخوام، من شما رو فرزن با یه خانمی اشتباه گرفتم، خیلی شبیه شماست، مثلا حالا شما البته یه خودی جوانتر هستید. بعد اونه بعد این گذشت، یهو دیدم که اون آقایی که با من بود من راجع به این مسئله باهاش صحبت کرده بودم، گفت واقعا راست میگی، برای من یه خود چیز بود. بعد موقعی که داشتیم از در میمدیم بیرون دوباره عذرخواهی کرد، گفتش که آره شبیه نفره ولی چه این خانم جوانتر هست. من گفتم یعنی مگه امکان داره آدم با جراحی هم اینجوری بشه؟ یعنی ببین تا چه حد نزدیک. آقا گفت واقعا خود این خانم داشت راجع به همین مسئله صحبت میکرد. حالا شما فکر کنید از بچگی این با من بوده، با خودم یه آقایی که تازه به من رسیده میگه من شما رو یه جایی دیدم، تو با ندیدی من اینجوری. خواستم بیرم همچین چیزی تالا برای شما کسی همچین مسئله رو داشته؟
همه ی آدم ها دارن، همه ی آدم ها به ما به هر حال به عنوان انسان شما آدم ها رو میبینید بگید شبیه بنده. چند نفر از دوستان میگم تو شبیه پدر مایی.
آخه من بدون استثناء یعنی امکان نداره از صد نفر نوستشون اینو نگم.
نه خب خب شما یه حرف جدید بی خودی میزن.
به خدا نمیدونم اینو از دوستان، یعنی شما امکان نداره آقای اولاقی من با شما شاهد ندارم. شما اگه منو ببینین یا میگی شبیه یه نفر هستی یا میگی من قبلا شما رو دیدم، یه قیافه خیلی زود آشنا دارم.
چه قیافه زود آشنا یعنی چی خانم؟ شما این حرفا رو به چی در میارید؟
برای اینکه در نمیارم آقای، من دارم میگم از
بزنگان شما دارید برای من شرط میبندید که خودتون اینج... من اگر شما رو ببینم اینو بهتون میگم. شما دارید برای من
بله امکان نداره که نگیم امکان نداره.
حالا سوال دومتون چیه؟ اینکه من نمیدونم من جواب این سوال
سوال دومم اینه که الان آقای اولوکی من در یه سنی هستم، نه اینقدر جوان هستم که به صلاح از سر شروع کنم و نه اینکه سنی اونقدر دارم که بقیه زندگیمو تنها زندگی کنم. و الان به قول یه خانمی که امروز در تیوی داشت با شما صحبت میکرد، الان یه رویی من احساس تنهایی میکنم. البته من یه آدمی بودم که مثلا بس کنی از سن 18 سالگی از کشور اومدم بیرون، آفنان مثلا رو پای خودم بودم، همیشه زندگی کردم اینجوری. ولی متاسفانه به دو مرتبه با ازدواج ناموفقی برخورد کردم که هر دوتاشون به صورت تقریبا یه مشخص بوده و نشده. الان ترسی که منو برداشته که اصلا دیگه مدت هاست اصلا من نه دیگه به مردی فکر کردم نه اینکه حاضر بودم کسی رو ببینم و نه واقعا دیگه انقدر زندگی چیزی داشتم که دیگه بخت اینو یا اینکه چیزی نداشتم. ولی من الان تازگی یه خود سر این مسئله صحبت میکنم و همیشه هم داشتم فکر میکردم که حالا غیر از مسئله ازدواج در مسئله دوستی هم همین مسئله بوده، مثلا منو خیلی دوست دارن با من هیچ پرابلمی ندارن ولی هیچ وقت برای من اون وقتی رو که باید بذاره مثلا دوست من برای من نذاشته، در حالی که من خیلی کار انجام دادم بدون نظر. همیشه هم منو دوست داشتن چون یه چیزایی در من وجود داشته که یه ذره فرق میکنه. اگر من به شما بتونم همه رو توضیح بدم، شاید شما مثلا متوجه بشین. ولی حتی ولی پسر من دیشب یه چیزی رو به من گفت که من سالها دنبالش میگشتم و این مسئله فکر کردم و نظر شما رو میپرسیدم. داشتیم صحبت میکردیم، گفت مامان پسر من تازه هفته گذشته شد 13 سالش، گفت ببین مثلا چرا نمیتونی با یه امریکایی زیاد تلاش بشی؟ برای اینکه ما جنسی خانواده آدم های خیلی آنس و ساده هستیم. ولی یه پیشنهادی به شما میکنم، هیچ وقت نذار تمام دستت رو بشه یا تمام زندگی تو همه ببینن، همه ببینن، بذار همیشه یه چیزی گمگشته‌ای داشته باشی. گفت الان من به خور میزن اینی که الان من هستم، تو منو میشناسی، اگر دوستای من که اینقدر برای من مثلا رسقه قایل هستن، اگر همقدر که تو منو بشناسی اونا اینجوری نیستن. و دیدم این یه چیزیه که شاید من همیشه دنبالش میگشتم، آدمی بودم که خیلی راحت حرفمو زدم، خیلی آنس میدونی که مثلا فکر کنم که ای حالا طرف از مشکل من، ولی خودم متوجه میشدم که وقتی شما پرابلم داری انگاری دیزیز داری. ولی نمیفهمیدم اشکال من چیه، چرا دیگران میتونن در دوستشون اینجوری اینقدر اتروس بشن، یا مثلا فلان خانم که مشخصات فرزند منو نداشته یا هیچ چیز من نداشته بیشتر از من. دیدم که نه، این یه چیزی کنترلی داره که من سر همین مثلا میشه از خودم عصبانیم. چیکار باید بکنم که این سکت ایزی زیاد میکنم؟ شاید از سادگی زیاده، یا اینکه کار اشتباه که نمی کنم. شما اگر از تک تک دوستای من بپرسین همشون شاید یه صدا یه چیزو بگن، و اگرم مسئله شده دلخوری شده مثلا باز برگشتن گفتن هیچ کس رو ما ساده تر از تو ندیدیم مثلا. ولی این خیلی زندگی منو کوچیک کرده، این دو سه تا مسئله که من دارم به شما میگم. و مثلا ازدواجی که من داشتم، ازدواج آخری من،
بذارید پیام ها رو بشنویم، من جواب این قسمت رو خدمت رو
میکنم. آقای اولاکوی میتونم یه چیزی پشت خط یه سوال کنم بعدن؟
نه به هیچ وجه، همه چیز باید روی خط باشه، همه باید
بشنویم. نه روی خط باشه، ولی یه سوال نظر شما، اگر شما نظر بدید چش
رو خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر به سخنان گیتا صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158.
توی این اوضاع بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میاد. بلیط بخت آزماییت برده؟
نه، ولی شانس آوردم که با یه متخصص کاشت دندون جراح لثه درجه 1 آشنا شدم. راستش مدت ها بود که میخواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم، اما پولش رو نداشتم. با دهن بسته میخندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود، تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق العاده است.
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط 999 دلار.
چی؟
مشاوره اولیه مجانی بود.
فوق‌العاده است. فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید شده از طرف انجمن متخصصان جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان. تلفن 310-553-1583. 310-553-1583. مطب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و سیتی اسکن می باشد.
الله اکبر، الله
اکبر. داستانش طولانیه، دوست داری بشنوی؟ در زمانهای قدیم ابراهیم پیغمبر با یه زنی عروسی کرد که اسمش سارا بود،
ولی خدا به سارا زن ابراهیم قول داد که به اونم یه بچه بده، یه پسر که رهبر همه کلیمی های عالم بشه. و با وجود این که سارا خیلی پیر بود، خدا قولشو عملی کرد و سارا یه پسر به دنیا آورد به اسم اسحاق که شد رهبر همه کلیمی های دنیا.
داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک DVD، قیمت 9.99 دلار، در تمام سوپرمارکت ها، پخش از شرکت ترانه.
من دیگه خسته شدم، نمیخوام.
اگه نمیخوای طلاق بگی.
طلاقم بده.
در موارد مشکلات خانواده و طلاق با دفاتر حقوقی اسکندری و مشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای اولاقی، سوال شما از من الان چی بود؟
من سوالی نداشتم، من گفتم من میتونم بگم شما عزیز، شما یه مقدار اشکال ذهنی دارید، یعنی یه مقدار به هر حال
خب برای اینکه آقای اولاقی، من الان مدت هاست دیگه دوستی ندارم، با همزه رحمه رو خط کشیدم، به سراغ مرد نمیرم، برای اینکه این مسئله که برای شما گفتم شما میگین امکان نداره، همه اینا حقیقت داره و همه دوستای من حتی مثلا میخندیدیم دیگه، یعنی هر جایی میرفتیم. البته این مسئله من هیچ وقت اذیت نکرده، آزار نداده، ولی از نظر سیاسی خواستم بدونم که این فلسفه چیه، چجوری امکان داره یه آدم اینطوری باشه و در ضمن بیشتر موقع هم
بله. نه ببینید عزیز، شما سه چهار تا اشکال ذهنی دارید که این ذهنیات رو برای خودتون میسازید.
نسختم آقای لطفی، اینو باور کنین از من.
سرکار خانم یه ذره صبر کنین، من شما 90% مردم تا به شما میرسن میگن تو شبیه یکی دیگه هستی. الان بر بر
اگر نگن شبیه یکی دیگه هستن، اگر نگن که مثلا منو یه جایی دیدن، اگر منو با یکی اشتباه نگیرن، خلاص یه چیزی پیدا میکنن، یه حرکتی میکنن. نه نفره.
نه خب نیستم، چه چیزی نیست آقا خانم. شما ببینید عزیز، شما شخصیت دو سه تا اختلال شخصیتی به هم پیچیده دارید، اونها رو باید کمک بگیرید. یکی شما یه مقدار حالتهای شخصیت هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر دارید، یعنی شخصیت هیجانی نمایشی. دوم حتی شخصیت بوردرلاین دارید، بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، یعنی اختلالی تو این حد و مرزا. سوم
ببینین آقای اولوپی، وقتی یه کسی یه زندگی پیچیده‌ای داره و همه اینو به هم مخلوطه، چجوری میتونم براتون یهویی در یه زمان کوتاه توضیح بدم؟
نه من شما توضیح نخواستم، من از شما توضیح نخواستم، من کی از شما
بله.
نه من شما توضیح نخواستم، شما نصب کنید چون بقیه شنیدن. سوم این که شما شخصیت خودشیفته و نارسیسیستیک دارید، چیز عجیبه غریب تو خانم‌ها هست ولی ترکیبش هست. و بعدم منیک دیپرشن، حالتی که شما دارید حالت منیک عزیز، حالت شیدایی و سرخوشیه، حالت یه آدمی است که سرعتش بیش از حده و ترمز هم نداره عزیز. شما این دنیای ذهنی و خیالی رو برای خودتون میسازید، بعد خودتون در خودتون رشد میدید. بنابراین کمک اگر
یعنی فرض کنین آقا اولاقی، اگر من رفتم هر کسی این کار، این دیگه چیزی ذهنی من که نیست، وقتی اتفاق میفته باید بگم که مثلا من این حقیقت نداره، خواب دیدم.
شما ببینید به من دارید میگید که ای تو منو ببینید تو میگی من شبیه کسی هستم.
بله خب برای این که امکان نداشته از 100 نفر 90 نفر یه چیزی نزنید. خب از بچگی بوده این از در من.
خب اصلا همچی چیزی نیست، همچی چیزی نیست. شما این دنیا رو این گونه میبینید میبینید، ولی شما
من نمیبینم، همه دوستام هم اینو میبینن، تو هر که با هم رفتیم فامیل من اینو میبینن، هم کلاسام اینو میدونستن، شوهرم اینو مثلا میدونست، بچهای من اینو میدونه، یعنی اینو من نمیدونم، همه اینو میدونن.
نه من شما حرفتون رو زدید، منم جوابم دارم. حالا مطلب دیگه دارید چه؟
مطلب دیگه هم همین بود که من الان به خاطر همین مسئله که من نتونستم خودم رو وقت بدم با اون به صلاح با کسی که، یعنی اگر دوست نداشتم یک کاری از نظر من اشتباه بوده، هیچ وقت نمی کردم اون کارو، نمی خواستم برای مثلا با دوستی با یک کسی اونی که نیستم باشم. به خاطر همین خیلی من هرد شدم آقای اولاقی در زندگی، برای اینکه یه زمانی فکر کردم، شما همیشه یه صحبتی داریم میگید که یک کسی کمک میکنه یا به خاطر مصالحه یا
نه. حالا شما ببینید عزیز، شما دارید راجع به خودتون حرف میزنید، حرفتون این است که من به خاطر اینکه ساده و خوب بودم هرت شدم، یعنی چی؟
نه الان خوب میخوام توضیح بدم بهتون، برای اینکه شما اصلا اینو میگید، اصلا مشکل من این نبوده، اصلا که انتظاری نداشتم، ولی انتظار این که که کار شما رو مثلا فرض کنید ندیده بگیره، یا اینکه اپریشیت نکنه، یا اینکه دوست واقعی نباشه. به خاطر همین چقدر من بشینم بگم که تو مثلا فرض کنیم آدم خوبی هستی، یا مثلا چقدر اینجوری هستی، ما مثل تو دوستی نداریم، ولی خب تو چرا اون کاری رو تو برای اون دوست میکنی برای من نمیکنی؟ چون من ساده هستم، چون من تجهیزی میکنم، به خاطر با من بودن شما احتیاج نداشته خیلی کار مثلا انجام بدین، اگر تونستم کاری انجام بدم دادم، اگرم نتونستم نتونستم. و به خاطر همین بوده مثلا اگر از دوست جدا شدم بعد از مدت رو فرض کنید، من نوت کالیفرنیا بودم، اومدم اینجا، چند تا دوست من سالا همیشه تلفنی میگفتن تو مثلا با ما هم صحبت خوبی بودی و دیگه مثل تو نبوده، یا مثلا دوستای اینجا به من میگن که چیزایی دست هست، مثلا فرض کنید در خانوما این هست، وقتی که صحبت میشه اتفاق برشون میفته میان راجع به هم دیگه حرف میزنن، مثلا میگن تو چه کار کردی فلان کردی، راز میریزن بیرون. ولی من عقیدم این نبوده. من میگم در زمان دوستی آدم وقتی که راز کسی رو نمیگه این دیگه کار چیز مهمی نیست، ولی وقتی از هم دیگه ناراحت هستیم نخوای اونو رکش کنی، فقط خودتو کنار بکشی، این فلسفه من بوده. ولی وقتی که چند بار این کارو با من کردن، یه چیز کوچیکی مثلا رو کردن و دیدن در واقع من چیزایی میدونستم که با همه زنها فرزن این کردن با دوستشون من این کارو نکردم، اومدن به من گفتن که مثلا که تو اولین دوستی بودی که اینو مدت رو دیدیم، یا مثلا یه دوستی به من خیلی محبت کرده یه کار بد کرده، حالا یا روی اتفاق یا روی چیز. اومدن به من میگن تو هنوزم به این طرف مثلا رابطه داری؟ میگم که این خانوم به من مثلا خیلی خوبی کرده، اگر من جواب تمام خوبیاشو دادم حق دارم در این مقابل این کار بدش انتقام بگیرم. آیا من هنوز جواب تمام خوبیاشو دادم؟ فقط میتونم ندیده بگیرم، ازش کنار بکشم، یا مثلا اگه دیدم آدمی دو به همزن بوده به دوستان بودم بابا شما که میدونین اینجوری نگی، حرفتون رو به کسی نگی. من همیشه اینو گفتم، میگم هر چی گازی که به سینه خود سنگینی میکنه چرا انتظار داری به یه نفر بگی؟
خب حالا من اینا
نفر
سرگاه خانم شعر شما بحثایی که با دیگران دارید رو دارید با من
میکنم. خب برای اینکه مشکل من این شده،
برای این همین من
الان تنها هستم.
مشکل شما چی شده؟ به خاطر اینکه خوب
به خاطر اینکه دوست واقعی دیگه ندیدم تو زندگی،
به خاطر اینکه همه فکر کنن شما خوبی، چرا شما تنها شدی؟
برای اینکه خود شدم. وقتی که یک آدمی انتظار داره که تو انتظار داره برات در مقابل کارکتری نکنی ولی باید صادق باشه، یه اون مثلا زیر پای شوهرت رو نزنه، نامازی نکنه، منی که اینقدر به من مثلا فرسنین اطمینان دارن و تو حالا چیزی آدمی نبودن مثلا در مهمونی جس بازی در بیارم.
بس شما رفتی سراغ خودتون، شما کی با شما چی کار کرده؟
ببین الان به تو میگم، مثلا آقای الوکی سالهایی که من با دوستان بودم هیچ وقت نشده با شوهر کسی شوخی بیجا بکنم یا در مجلسی باشن کسی بخواد اجازه بده به خودش که مثلا کاری انجام بده. به خاطر همیشه دوستای من راحت بودن زمان مجردی و زمان ازدواج، در حالی که ما زنها شاید خانمه که الان گوش بدن میدونن من چی میگم، همیشه این مسائل توشون بوده ولی با من یک اطمینانی داشته که من حالت این که بیام حالا به خاطر هر مسئلهی بیام شوهر اینو، ولی مثلا من رفتم ایران دیدن یه اختلاف کوچولی دارم با شوهرم گفتم این طلاقش بده مثلا برو یه زن دیگه بگم، دوست صمیمی من. چرا؟ بنده شوهر من یه خود فرزن لاج بود یا یه خود مثلا بخواد یه کاری دیگه بکنه، ولی من در زندگی هیچ وقت این کارو نکردم. به خاطر همین
خب از این
کسی این کارو با من بکنه حس میشم.
خیلی خب، شما حرفتون این است که من آدم خوبی بودم، آدمایی که دوربر هستن کارهای بدی کردن. خب این واقعیت
نه، کارای بدی نکردن. ببینین آقای لطیش، من الان چیکار باید بکنم؟ یعنی باید مثل همه باشم که نمیتونم نامردی کنم، نمیتونم دروغ بگم، نمیتونم باشون برم ازدواج کردی برم بکنم بگیرم، نمیتونم.
نه فهمیدم کی به شما این حرفا رو زد که شما خودتون سوال میکنید؟
کسی به من نگفته، من اینجوری با مردم بزرگ شدم.
نه مثلا ببینی سرگاه خانم، شما اون تشخیص هایی که من دادم متاسفانه دارید. حرف شما اینه که من همیشه خوب بودم و با مردم خوبی کردم.
خوب نیستم ولی به کسی صدمه نمیرسونم.
بسیار خوب، ولی دیگران صدمه میرسونن. این واقعیت زندگی است. اینی که آدمام دوست هستن، آدمام قاتل هستن، آدمام یه عده تو زندان هستن، برای همین این واقعیت زندگی است. حالا چرا شما تنها شدی؟
به خاطر اینکه من دوست لنگه کفش نمیتونم، من دوست آدم وقت میذاره از فامیل
من میتونم به شما من میتونم بگم چرا کسی دوربر شما نمیمونه.
من نمیمونم.
خب پس بنابراین حالا پس شما بمونید. اگه شما که میگید من تنها ام،
خب الان به خاطر همین از شما کمک میخوام. من چیکار در مورد مرد اینجوری هستش، در مورد دوستی که اینطوری هستش، من چیکار باید بکنم؟
شما به من میگید که من مردم رو کنار میذارم، من به شما میگم دیگه از این بعد کنار نگذارید.
نذارم؟
نه و هر مواظب خودتون باشید. خوشا
شما بود. نه این قضیه نکنین آقا ولادی.
یعنی عزیزم شما حرفی ندارید برای گفتن، شما حالتون خوب نیست؟
نه این صرفا این دو تا مسئله بزرگ منه آقا ولادی. وقتی که من شوهر من باید فرض کنین چون من آدمی بودم که هیچ وقت خیانت نکردم، نمیدونم فلان بودم، از همه نظر باید روز آخر که فرزن یه همی زربره بگه که مثلا فرض کنین احساس بود. خب چرا با من این کارا رو میتردی تو؟ اگر فرض کنین با کسانی دیگه بودی یا اینکه من اذیت میکردی، میگفتیش که مثلا من وقتی میام توی خونه میبینم که تو سر دکار زندگی که با مثلا احساس گلتی میکردم. حالا من اینو کجا بذارم؟ چون این آقا احساس گلتی میکرده، سه سال فقط منو زج داده، احساس گلتی میکرده، در حالی که دوست صمیمی خود من این مشکل برعکس داشت و همیشه اینا شوهرشون میگفتن که مثلا چرا فلانی اینطوری نیست، در حالی که مثلا من بس باشم بابا شما که ازدواج کردی حق نداری بری با یه پسر دیگه به عنوان مثلا دوست پسر اینو بگیری. این مشکل رو من داشتم، این ناراحت نمیتونستم ندیده بگیرم.
نه من دقیقا حرفم هم همینه. شما اینقدر حرف میزنید و اینقدر زیاد حرف میزنید و اینقدر تو دنیای خودتون هستید و اینقدر خودتون رو مدار و محور خلقت میدونید که همه چیز میچرخه دور شما که هیچ کس دور برتون نمیمونه. شما من میگید که من تنها هستم چون من دیگران رو کنار گذاشتم. منم به شما میگم اگر چنینه که اینجوری نیست، ولی اگر شما اینجوری فکر کنین نگذارید دیگران رو کنار.
خب نمیخوام خیلی بشم به خاطر همین که خب میشم نمیتونم.
خب پس بنابراین
یه زمانی میتونستم ولی الان دیگه نمیتونم.
الان چی رو نمیتونی؟
الان دیگه نمیتونم که تحمل کنم حس بشم.
چی رو تحمل کنی؟
مثلا فرض کنید شما میگین که تنها نباشید برید. میگم حالا یه زمانی باز ندیده میگرفتم، بازم
میرفتم سراغ
یه چیزی دیگه، ولی الان نمیتونم دیگه این کارو بکنم.
چیو ندیده میگرفتید؟
مثلا اگر که حالا اگر یه کاری میکنم به قول شما جواب نزنم به من مربوط نیست، خوبی نکنم یا اگه یه بدی دیدم ندیده بگیرم، ولی وقتی میبینم به من از پشت رو خنجر میزنه خب حس میشم.
حالا خب
حالا من به شما یه حرفی رو بزنم آقای اولاکویی، میگین که من حرفای شما رو کاملا همه رو من میدونم، برای اینکه من الان 6 سال دیدم
شما اصلا چیزی نمی... عزیز من
به شما بگم الان شما میگین من شیدای نمیدم دوست.
خب
من
معلومه شما حالتون بده عزیز، حال شما بده قربونتون، شما تشخیص نمیدید، شما حالت شیدایی رو دارید، شما هیچ کس دوربر تحملتون نمی کنه. شما اون اختلال شخصیتی ها رو به صورت بسیار چه، شما اصلا مرز خودی و غیر خودی رو تشخیص نمیدید. شما یه جوری به جهان نگاه میکنید که همه چیز دور شما عزیز میچرخه. کمک بگیرید، بذاریم تو این آروم بگیرید. اگه من میگید
کمک گرفتم دیدن میدونم، خب چیکار باید بکنم؟
یعنی کمک بگه کمک حرفه‌ای
میخواد. الان شما قبول نمیکنید ولی
چی قبول نمیکنم؟ چی قبول؟
من از من قبول نمیکنید چیزایی که دارم به شما میگم.
نه برای چی قبول نمیکنم؟ نه چی
من خیالاتی نشدم چیزایی که
خیلی خب حالا نه حالا فرض بفرمایید از 100 تا آدمی که همچیز 100 تا آدمی که شما رو میبینن میگن ای تو شبیه اون خانومی، شبیه
برای نه اون مسئله منو ناراحت نکرده.
پس چی؟
از نظر کیسی خواستم بینم از فلسفه یه دیده مثلا فرض کنیم یک دکتر روانشناس این فلسفه چی میتونه باشه؟
چه فلسفه‌ای؟
اون من اذیت نکرده، فقط در غیر مثلا دو جا مثلا
فرض کنید. اصلا سوال شما چیه؟ چون ببینید من علت صبر کنید خانم، من علت که میذارم شما حرف بزنید به خاطر اینکه میخوام شنوندگان خوب و عزیز بدونن مشکل و مسائلی از این قبیل چگونه در آدم ها خودشو نشون میده. شما مشکل چیه؟ من نفهمیدم مشکلتون چیه. شما این مشکلتون این مردم نیست که میبینن
تو. آخه مشکل من این آقا تو، اگه بهتون مثال بزنم میگین از خودم تعریف میکنم شیدایی دارم. اگر که
حالا خب پس بنابراین صحبت نکنید، ولش کنید. اگر یک کسی عجیبه عزیزم، اگر شما فکر میکنید که من وقتی که شما یه چیزی رو میگید بهش توجه نمیکنم یا درست تشخیص نمیدم یا نمیفهمم یا جواب نمیدم، برای چی زنگ میزنید؟ خیلی جالبه من بدونم.
شما رو که قبول دارم، میدونم شما میفهمید.
خب عزیز من حرف من این است که خب پس اگه قبول میکنید که نمیتونید من بگید پس شما نمیفهمید.
آقای اولاکوی اگر آدم مریض نباشه به قول خودتون چند تا پیش گفتین که
حالا باز رفتی سراغ چند تا
گفتین پسرتون بهتون گفتن که عزیزم. مریضم من مریضم به شما زنگ زدم.
خیلی خب منم به شما دارم. ببینید عزیز، روزی که من مریض هستم و وقتی بهم میگن 2 به اضافه 3 به جای که جمع کنم بگم 5 میگم 6، بهم میگن برو تفاوت جمع و ضرب رو بفهم، که وقتی میگن 2 به اضافه 3 بگو 5، وقتی میگن 4 به اضافه 5 بگو 9، نگو 20. الانم دارم به شما،
الان شما میگی من چیکار کنم؟
هیچی، الان به شما میگم یه روانشناس خوب باید پیدا کنید. شما اختلال شخصیت
آقای اولاکویی، رفتم پیش آقای دکتر روانشناس، بعد منو فرستاد پیش پزشک و به من گفت اولا اینو میخواین اسمش، نمیخوام
نه اسم میخوام به من بگی
به من گفتش که IQ شما بالاست، اسم دکتر نمیارم، ولی مشکلاتی که شما داشتین یه چیز طبیعیه، بعد وقتی رفتم پیش دکتر روانپزشک، جریان شوهرم رو گفتم بهش که یک آدم انسن. بعد من یه روز اومدم شاور گرفتم، لباس خوابم رو خریدم، اومدم از مغازه خریدم بپوشم، از همون که در میام میبینم لباس منو پوشیده. خب این مسئله زیاد شد. به من خندید چون از یه همشهری گفت نه خانم، این بوده شما خبر نداشتی، این بوده شما خبر نداشتی.
خاله راجب شما چه تشخیصه؟
و اینجوری نبود و یهو شد. خب من چجوری میتونم با این مرد زندگی بکنم وقتی که
حالا نه سب کنید، من اصلا حرفم این، به شما دکترتون گفت بیماری شما چیه؟ تشخیصش
گفتش که بیماری شما، چون مثل الان چند دقیقه که نبود، یعنی همه چی رو من که صحبت کردم به من گفتش که چیزایی که فقط چیزایی که تو رو ناراحت میکنه چیز نکن، مثلا سراغش نرو. شوهر منم رفته بود.
نه نه نه، سوال من این نیست، سوال من این نیست، سوال من از شما میگم دکتر تشخیصش چه بود برای شما؟ گفت شما بیماری دارید یا ندارید؟
من همون زمان به خاطر این مسائل بله دیپرشن گرفته بودم، یعنی فقط ناراحت بودن که چرا یه حالی اینجوری بشه.
نه.
زمانی که شوهر من بود
سرکا خانم من شما سه دفعه از شما یه سوال کردم، دکتر گفت تشخیصی که رو شما داد گفت یکی دیپرشن دیگه چی؟
گفت فشاری که روی شما اومده، الان شما افسرده هستی، یه قرصی به من داد. بعد از سه ماه من اینا رو چیز کردم، بعد خودم فراموش کردم، تنها شدم و کنار گذاشتم، موفق شدم. ولی به خاطر مسئله که من راجع به شوهرم عنوان کردم ازش پرسیدم که آیا این مسئله که یک مرد سوالی دیگه من از شما اینه، یه مرد این حالت رو داشته باشه که فرزند نباشه، از مادرزادی حالت چیز نباشه ولی بعدا اینو خودش چوز میکنه، حالا به هر دلیلی، آیا این مسئله اسی میتونه داشته باشه یا نه؟
میتونه باشه میتونه نباشه، حالا اصلا اون مسئله شما. به هر حال من پیام ها رسیدم، خوشحال شدم با تو صحبت کنم، شما با یه روانشناس لطفا صحبت کنید. مواظب خودتون باشید. مرسی. چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Do you want to eliminate or reduce your monthly electricity bills, increase the value of your home, and produce clean, renewable energy, all for a very modest investment? A solar electric system from REC Solar can make it happen. REC Solar has installed more solar electric systems than any other company in the U.S. Plus, with federal and state incentives covering up to 50% of the cost, there has never been a better time to go solar. If your electricity bills are out of control, call REC Solar at 888-657-6527. That's 888-657-6527. Local solar consultants are waiting for your call. That's 888-657-6527. 888-657-6527. To reduce your electricity bills, increase the value of your home, and produce clean, renewable energy with up to 50% of the cost paid for through federal and state incentives. Call REC Solar now. 888-657-6527.
اطلاعیه دکتر کامران طبیب دندان پزشک، برای مدت محدودی کاشت دندان فقط 799 دلار، ایمپلنت فقط 799 دلار، مشاوره اولیه رایگان 818-705-0200.
دخترم پاشو بریم مارکت یک کیسه برنج بخریم. پریشب تو دوره بازی تخت نردمون خونه محمد آقا سرهنگ خانومش یه پلو خوشمزهی درست کرده بود، از برنجای ما خیلی خیلی بهتر بود. چه قد و بالایی، عطر و طعمشو که نگو.
آقا جون اسمشو پرسیدی؟
آره جونم، خدا نصیب هیچ کس نکنه. خانم سرهنگ گفت کیا لالن اسمشه، اینم شد اسم، یعنی کیا نمیتونن حرف بزنن.
آقا جون آخه اسم برنج که فارسی نیست، بذاریم بزنم تو کامپیوتر ببینم چی شبیه اونه. کیا لالن آقا جون اسم درستش اینه، لالگیلا، برنج باسماتی لالگیلا با عطر و طعم فوق‌العاده فلافی، یعنی خوبم ری میکنه آقا جون، معلوم از بهترین برنج هاست.
اینو بهش میگن تکنولوژی حلال مشکلات. حالا پاشو بریم دخترم.
برنج باسماتی لالگیلا در کیسه های دهبندی محصول درجه یک هندوستان. برنج باسماتی لالگیلا کینگ آف درایس، پخش از نادر تریدینگ. 714-444-2040.
من شهریار ربان روزی یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر درباره انواع وام تجاری با شما صحبت می کنم. 310-714-56-16 310-714-56-16.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
برنامه گام به گام با دانش‌پژوهان جوان به منظور معرفی سیستم آموزش آمریکا، دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف تحصیلی به خانواده‌ها و دانشجویان جوان روزهای یک شنبه از ساعت 8 تا 9 بامداد به طور مستقیم این برنامه پخش می‌شود و از این پس این برنامه در روزهای سه شنبه از ساعت 9 تا 10 بعد از ظهر مجدداً پخش خواهد شد.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که مرکز بهزیستی بیورلی هیلز مجموعه سی دی و دی وی دی و البته دو جلد کتاب منو تحت عنوان جامعه امروز که مقدمه بر جامعه شناسی است که وقتی که در دانشگاه تهران بودم اون رو نوشتم و مجموعه از صحبت‌های پراکنده من رو که خانم پریوش سیموزر جمع‌آوری کردند و در یه جزوه 202 صفحه‌ای هست رو در خدمتتون داره. اما علاوه بر پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان که حدود 65 تا 70 ساعت هست و مجموعه درباره ترس و اضطراب و افسردگی و خشم و عصبانیت که حدود 25 ساعت هست، 7 سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی و 3 سمینار اخیری که تازه بیرون آمده، یکی درباره علم و شبه علم که در حقیقت تمام بازی ها و سیاه بازی هایی که امروز در دنیا و در کشور خود ما و در حتی جامعه ایرانی اینجا معمول و مرسوم هست و باورهای عجیب و غریبی که علم نیستن، شبه علمن، شبه علم نیستن، ضد علمن، غیر واقعی هن، تقلبن، شارلاتانی هستن. اینها یه مقدارشون شاید 20 تای اونها در این گفتگویی که با آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق حیدرزاده بوده به صورت 8 سی دی فراهم آمده و در حقیقت کوششی است در جهت اشاره و توجه به اصالت علم و اصالت عقل و اصالت واقعیت در جهان طبیعت مقدمه بر هر چیز دیگری. و دوم گفتگویی است که هم اکنون با شنونده عزیز قبلی داشتم، مسئله شخصیت. اولا 14 سیدی از درباره اختلالات شخصیت. ما 10 نوع اختلال شخصیتی داریم و این اختلالات شخصیتی به واسطه 8 نفر از دوستان روان درمانگر به اضافه من که در خدمتشون بودم ارائه شده و 14 سیدی رو به وجود آورده که انواع اشکالات و اختلالات شخصیتی رو نشون میده تحت عنوان شخصیت ناسالم و یا پرسونالیتی دیسوردر. و دوم 14 سیدی دیگری است درباره ویژگی‌های افراد سالم که 5 ساعت است و 3 تیپ نرمال جامعه و جامعه البته ایرانی که 125 ویژگی داره و حدود 6 ساعت است و 3 مقدمه‌ای که در آغاز نگاهی از فروید، یونگ و بالاخره یه ترکیبی از اونها به عنوان مقدمه‌ای بر نظریات یا نظریه‌های مربوط به شخصیت که از خود من هست. بنابراین این دو مجموعه هم در اختیارتون، هم میتونید از طریق تلفن 310-926-5026 926-5026 و هم از طریق وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفت و اونها رو سفارش بدید. این نکته رو عرض کنم که واقعا ما قرار هست بالاخره یه روز آینهی به دست بگیریم و صورت خودمون رو ببینیم و ضمناً عینکی به چشم بزنیم تا بتونیم دیگران رو آنگونه که هستن بشناسیم و این 28 سی دی درباره شخصیت سالم و نرمال و بیمار به نظر من ابزار فوق العاده مهمی و مقدمه و پایه‌های این شناخت و آگاهی رو که خودشناسی و دیگرشناسی هست رو فراهم میکنه و امیدوارم دوستان بتونن ازش استفاده کنن، مخصوصا که 10 نفر از استادان و روان درمانگران خوب، سه روان پزشک و بقیه دوستان روانشناس و روانشناس خانواده در این گفتگوها و یا در این سخنرانی ها شرکت داشتن و ضمناً میتونید از کیو مارکت در ولی، وودلند هیلز مارکت در ولی، کتاب فروشی پارس، کتاب سرا در وست‌وود و بلبا اینترنشنال مارکت در سن دیگو اونها رو تهیه بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
من می‌خواستم از اون خواهرم باهاتون صحبت کنم. من خواهرم 24 سالش هست. بعد الان تقریباً 30 ساله که با یه پسری دوسته.
نه ببخشید 24 سالشه 20 سال دوسته؟
نه 6 ساله.
6 سال. بله.
6 ساله بله. با یه پسری دوست هست. بعد تقریباً 4 سال پیش مامانم متوجه شد که روابط اینا رو، بعد چون که بیاد آدم جالبی نبود، کار نداشت، درس نخونده بود، هیچ چیز، فکر میکنم 26 سالش هست به سلام پسره. بعد مادرم چیز کرد، به خواهرم گفتش که شما یه بار اینو بیا به ما معرفی کن. با هم رفتم بیرون و مامانم دیدیشون و بعد گفت نه تو خودت هم بسوشی، من نمیدارم تو با این ازدواج کنی، این پسری نیستش که بخواد به درد تو بخوره دیگه. این رابطه یعنی انگار مثلا خواهرم گفت دیگه باز تمومش کردم و همینطور ادامه داشت. تو خواهرم خواستگاره زیادی داشت، حتی حاضر نبود اینا رو ببینه، که حتی مثلا یک بار ببینه بعد ردش میکنه. یا
خب آخه من البته نه سب کنید عزیز، شما توی جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که شما میگید خواهرتون یه پسری رو انتخاب کرده، بعد مادرجون دیدن گفتن به در نمیخوره، خواهرم گفته نه. بله اونا پنهانی که معمولا هم چنینه، پنهانی رابطه شون ادامه دارن. بعد خواهر شما 24 سالشه الان، ایشون همینجوری خواستگار برش میرسید، این و بعد شما حالا چرا فکر میکنید که یه دختری، حالا مثلا صرف نظر
نه نه منظورم اینه که آخه خواهر من درس هم نخونده بود، این خواهرم پیشتون
نفهمیدم از که تا حالا آدمی که درس نخونده قرار زود ازدواج کنه. نه ببینید عزیز، نصب کنید، آخه شما پیام من رو بگیرید. شما چرا فکر میکنید که خواهر شما این یه گرفتاری است؟ شما فکر کنید خواهرتون اشتباه میکنه، شما و مادرتون دارید اشتباه میکنید. که الان بحثتون این است که خواستگار میومد حاضر نبود ببینه، به چه مناسبت شما با در قرن 21 منتظر خواستگار بشید برید که ببینه؟
نه ما هم راضی نبودیم که ازدواج کنه، منظورم اینه که انقدر چیز بود حتی حاضر نبود بشنوه. ما مادر منم راضی نبود که اون تو این سن ازدواج کنه.
پس برای چی میخواستید بشنوه؟
نمیدونم ما
چی تو نمیدونید؟ نه عزیزم چی نمیدونید؟ نه ببینید قربونتون، شما از یه طرف هم گفتم ما مثل اینی که الاغونو ورده میریم تو فریوی، ای قدیمی هستیم و منتظر خواستگاری هستیم و بعد دختری که درس میخونه رو با شوهرش بدیم و ردش کنیم بره و از شرش خلاص بشیم. خب این یه ماجراست. اگر دنیای امروز خواهر شما با یه آدمی آشنا شده نامناسب، اصلا قبول، فرض میگم چنینه، شما باید کمکش میکردید که بیرون بیاد، پنهان کرده، حالا شما به رو خودتون نیوردید یا به رو خودتون آوردید، ولی قرار نبود خواستگار بفرستید سراغش که گله شما این است که گوشت
نمیده. ما اصلا نفرست داریم، همینطور چند رفته بود، چند نفر خوششون اومده بود از اصلا خودش چیز نمیکرد دیگه. چند هفته پیش مادرم گفت آره من اینو دوست دارم، هنوزم باهاش هستم، 6 ساله باهاش هستم، همه دوره میشناسمش، من اصلا امکان نداره تا 10 سال دیگه با هیچ کس دیگه ازدواج کنم. بعد اینه که پدر مادر من یه مقدار عصبانی هستن الان، چون که اصلا این به خانواده ما نمیخوره این آقا پسر. بعد من یه مدت اینو به حال خودش گفتم که اصلا اهمیت ندم تا خودش بره بیاد با این یه مقدار اصلا سیر بشن، میدونی چه حالتی. بعد میخواستم از شما یه راهنمایی بگیرم که الان اینا چه رفتاری باهاش بکنن که بهترین رفتار باشه، یعنی به هیچ ضربه نخوره.
نه شما صبر کنید ببینید عزیز، نه بذارید، من امیدوارم اذیت نشید ولی توی این موضوع مهمه. شما چرا فکر می‌کنید اصلا دخترش خواهر شما دختر خوبیه و به درد میخوره؟ از کجا که پسر بهتر از دختر شما خواهر شما نیست که شما الان نگرانی دختر خواهرتون داره تبه میشه؟ ببینید عزیز، آخه اینا انصاف نیست که من الان برگردم میگم خواهر من یه دختریست که به مادرم دروغ میگه، 6 سال رابطه، 4 سالش حداقل یا 2 سال هر چی، رابطه 4 سال رابطه پنهانی داره، میگه با هیچ کس هم ازدواج نمیکنم. شما معتقدی که اون مرد به درد نمیخوره، هیچ کار است، بیکار است، پس خواهر شما مریض، بیمار، نادان، گرفتاره. خب چرا
میگید البته کار میکنه، مثل اینکه جدیدن اون 4 سال پیش کار نداشت، الان مثل اینکه یه جایی کار میکنه.
سرکار خانم ببینید، ببینید قربونتو، ببینید عزیز دل، ببینید ببینید، من که نمیتونم برگردم میگم این آقا به درد نمیخوره، برای که مامانش میگه وقتی 4 ماهه بود تو قنداقش ادرار میکرد. آخه ای تموم شده تموم شده، یعنی ما چرا هنوز قرار یه آدمی رو به دلیل اینکه اون 4 سال قبل که در سن 22 سالگی بوده کار نداشته اون رو عیب بگیریم براش، در حالی که الانم میدونیم حالا عیبم بگیریم واسه یه مسئله است، وقتی میدونی بنادر کار میکنه که دیگه نمیتونیم حرفی بزنیم. این شماره یک. دوم این که چرا ما باید فرض رو بر این بگیریم که بچه های ما خوبن، این دیگرانن که بدند. خب خواهر شما با توضیحی که شما دارید به من میدید، اگر فرض رو من بگیرم که همه گزارش های شما درسته، خب اصلا همچی دختر خوبی نیست. همون بهتر که بده دست یک کسی که بده ببرتش، حالا شاید نگرش داره شاید هم برش گردونه. چرا میخواد بهش دست یه آدم خوب؟
این یک سال من خواهرم بچه وسط هم هستش، این همیشه توی مدرسه و دبیرستان همیشه از نظر درسی ضعیف بود، اصلا دنبال درس نبود، به موسیقی و خیلی هنر و این چیزا علاقه داشت.
نه سب کنید، سب کنید، از نظر هنری الان کجاست خواهرتون؟
از نظر هنری هیچی.
خب پس اصلا علاقه علاقه عزیزم، من اگر درس نمیخونم موسیقی گوش میدم که علاقه به هنر ندارم، من یه آدم تنبلی هستم دارم وقتم با موسیقی پر میکنم. ببینید بعدم شما ببینید قربونتون، برای که من میخوام یه ذره کمک بتونیم بکنیم به هم دیگه. شما بعد وقتی که به من راجع به خواستگاری میگید یه ذره اونجوری بهتون حمله میکنم، موضوع یه جور دیگه میکنید، باز الانم برمیگردید یه داستانی درست میکنید برای خواهر، مثل اینکه این خواهر خوب رو یه پسر بد داره میبره. ولی یه جور دیگه نگاه کنید، من یه خواهری نسب کنید، من یه خواهری دارم که به گفته شما از کودکیش مسائل و مشکلاتی داشته و بنابراین ما الان قراره کمکش کنیم، یعنی کوشش کنیم کمک بگیره بفهمه مسائلش، مشکلاتش، نگاهش درباره زندگی، درباره خودش، درباره آیندهش، درباره کار، درباره مرد، درباره ازدواج کمک بگیره که بتونه از اون طریق انتخاب و تصمیم بهتری بگیره. ولی از راه و روشی که تا به حال شما رفتید که فقط یه بچه بیمار رو بیمارتر و گرفتار رو گرفتارتر کردی. یعنی یه ذره ببینید عزیز، من امیدم اینه که ما نیاییم دو تا کار بکنیم، یکی این که فکر کنیم ما فامیل ما خوبه بقیه ان که بده. من هزاران هزار مادر و پدر رو گفتن که بچه های من دوستای بدی دارن، وقتی من یه ذره اینا رو شناختم دیدم این بدترین همه اون دوستانه، اونا هستن که گیر افتادن از پادر اومدن، نه این گرفتار اونا شد. دو یه فرضی ما بر این داریم که ما اصولا میتونیم با کارهای از این قبیل، یا اصولا برداشتی که خواهر من اینجوری اونجوری یا برادر من اینجوری اونجوری یا با عصبانی شدن ناراحت شدن مسئله حل کنیم. نه، من اگه جای شما باشم موضوع اینجوری نگاه میکنم که خواهر شما یه مشکلات روانی، یه مشکلات شخصیتی داره و اوناست که گیرش انداخته. مثلا اگر یه دختری است که به این نتیجه رسیده، چون تو صحبت شما بود که اونقدر درسش خوب نبوده، تو مدرسه احساس ناتوانی میکرده، از نظر اعتماد به نفس منفی و بد بوده، حرمت نفس و سلف استیم رو نداشته، معلومه که میره سراغ یه مردی که حتما حتی از دید خودشم از او کمتره و پستره، حتی این لغت پست رو میگم و پستره، برای که فکر کنه تنها کسی که ممکنه بخاطرش و نگرش داره اونه. پس بنابراین مشکل ما اون مرد نیست، اگر تازه چنین باشه که احتمالاً هم نیست، مشکل ما دختر منه یا خواهر منه که به دلیل آسیبایی که خورده خودشو کوچک، حقیر، بی‌ارزش، بی‌اهمیت میدونه و ضمناً زندگی کنار آدمای خوبی مانند شما و پدر و مادرش براش سخت و مشکله، مثل آدم فقیر بدبختی که لباسش پاره است بخواد بیاد توی مهمونی مجلل. پس بنابراین همون ترجیح میده که کنار آدمای مانند خودش باشه، یعنی به جای اینکه مادر یا پدر چون جمله را اشاره کرد عصبانی بشن، اونا باید به این توجه بکنن که موضوع و مسئله دخترشون چیه، یعنی دخترشون چه مسائل و مشکلاتی داره که اشتباه این چیه میکنه. یعنی اگر شما دیدید یه کسی یه لقمه نون رو بر میداره بعدن میندازه رو زمین، بعد کثیفش میکنه، بعد پا میذاره روش، بعد میخوره، شما نباید فکرتون این باشه که کی یادش داده. حرف این است که این آدم چرا داره ماجرای خوردن نانش اینجوری میکنه. خواهر شما که به گفته شما یه کسی رو انتخاب کرده، پنهانی هم با همه هزینه ها نگهش داشته، الانم محکم ایستاده که فقط او رو میخوام، هیچ کس دیگه نمیخوام. یه سوالی مطرحه، یا احتمالاً خواهر شما مسائل مشکل داره که حالا بعد از پیام ها باهاش صحبت میکنیم، یا شما نظرتون راجع به اون آدم اشتباه است، یا هر دو، ترکیب هر دو تاست که شما رو به اینجا رسونده و نتیجه این کار اینه که به جایی که خواهرتون رو کمک کنید بیشتر به او آسیب میزنید و برخی از اوقات تازه این فشارها و این بازی هاست که او رو به سمت اون آدمی که حتی خودش هم میدونه نامناسبه، اون آدمم ای بسا نمیخواد تو این رابطه بمونه، میمونه و زندگی خودش و دیگران رو تباه میکنه. بذارید پیام ها رو بشنویم. اگر دلتون میخواد یه مقداری راجع به خواهرتون بگید، بشه فهمید که ایشون کی هست، چی هست، کجاست، شاید بشه یه ذره راه بهتری هم برای این کارا پیدا کرد. لطفا روی خط باشید. شنگال ارجمند با ما باشید.
همه دوستان و آشنایان خود را خبر کنید. شرکت آرتا فاینانشال رکورد پایین‌ترین نرخ‌های بهره را در چند دهه اخیر شکست. این فرصت احتمالاً آخرین شانس شماست. به این نمونه‌ها توجه کنید. وام‌های مسکونی تا 417,000 دلار، 10 و 15 ساله ثابت از 4.14%، 30 ساله از 4.34% و 5 ساله از 3.34% و تا 730,000 دلار، 30 ساله از زیر 5% و وام‌های 5 ساله تا 2 میلیون دلار از 4.5%. برای دریافت این بهره های فوق العاده، وام شما باید بلافاصله لاک شده و تا قبل از پایان سال جاری با ارائه مدارک درآمد کافی بسته شود. آقای دین صداقت و سرعت را ضمانت می کند. آرتا فاینانشال 877-215-1617 877-215-1617 عضو 08 artafinancial.com 1-877-215-1617 Rates are subject to change. Equal opportunity lender.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو چوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومی تو استسابروس
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
درمابر هدیه می دهد. با خرید پکیج های 4 جلسه‌ای 4 جلسه دیگر هم از درمابر هدیه بگیرید. درست شنیدید. 8 ویزیت لیزر تراپی برای از بین بردن موهای ناخواسته به قیمت 4 جلسه. پزشکان درمابر دکتر شاپرک کمره‌ای، دکتر رامین تیانی و دکتر انوشه لولاچی از شما دعوت می کنند که از مراکز درمابر در انسینو، اورنج کاونتی و ساوت بی دیدن کنید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. تخصص ما آشنایی با رنگ پوست شما. توجه ما به پرداخت ماهیانه آسان. تجربه ما بیش از 23,000 لیزر تراپی موفق. پروموشن این ماه درمابر 8 جلسه لیزر تراپی فقط به قیمت 4 جلسه. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
برنامه گام به گام با دانش پژوهان جوان به منظور معرفی سیستم آموزش آمریکا، دانشگاه ها و رشته های مختلف تحصیلی به خانواده ها و دانشجویان جوان، روزهای یک شنبه از ساعت 8 تا 9 بامداد به طور مستقیم این برنامه پخش می شود و از این پس این برنامه در روزهای سه شنبه از ساعت 9 تا 10 بعد از ظهر مجددا پخش خواهد شد.
آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 22مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11 338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. به من بگید خواهرتون الان 24 سالشه، شما وقت خواهر یا برادر دیگری دارید؟
نه، ما 3 تا خواهر هستیم.
خب به من بگید شما چند سال از ایشون بزرگتری؟
من 2 سال.
و اون یکی؟
خواهر کوچیکم هم 3 سال از اون کوچیک، 2 سال از اون کوچیک.
شما مدتی از امریکا هستید؟
من؟
نه، همه تون روی هم، اگر با هم نیومد.
نه، خواهرم ایرانه، من خودم امریکا هستم.
شما چه مدتی از امریکایید؟
من تقریبا 7 ماهه.
اوکی. خب حالا اون پسر الان خواهر شما درس خونده یا نخونده؟
خواهر من آقای دکتر
گفتید نخونده، بعد از دیپلمش گرفته.
نه، 1 سال رفت دندانپزشکی خوند، بعدم ول کرد. با اون یکی خواهر کوچیکم رفتن ترکیه، اون معماری خوند، اون دندانپزشکی 1 سال خوندن که منتقل بشن تهران. ولی اون خواهرم که میگم این درسش رو ول کرد، برگشت تهران، حاضر نشد اونجا بمونه ادامه بده درسش رو. اینو ول کرد، بعد چون که من درسام خوندم، همون کوچیکه، یه مقدار این بهش فشار میاد همیشه که این هیچ کاری نکرده، درسش رو ول کرد. چون اصلا میدونی آدمیه که اعتماد به نفسش خیلی کمه، تنبله یه مقدار، یعنی فکر میکنه دوست داره بره دانشگاه ولی فقط نه کنکور بده نه درس بخونه، میدونی که حالتی.
خب اون برای فان و بازی
تلاش نمیکنه.
خب آخه ولی شما یه اشاره کرد از کودکی میذاریم، فکر کنید اون موقع چه مشکلی داشت وقتی مثلا که دبستان بود؟
دبستان بودم دقیقا درسش نسبت من و خواهرم ضعیف‌تر بود. بعد توی کلن توی خانواده ما، من پدرم مادرم تحصیلاتی جفتشون بالا هستش، تحصیلات خیلی همیشه مهم بوده. فکر میکنم این همیشه بهشایی میگفتن درس بخون، یعنی توی دوره بلوغ هم من مامانم با این درگیری زیادی داشت، چون که این تو فکر درس نبود، تو فکر چیزای دیگه بود، همش از طرف خانواده چیز میشد که چرا درس نمیخونی. بعد این کنکورم که داد که قبول نشد، بعد رفت اونجا در نوزدستی، اونم ول کرد. الان هم هنگه شما نذاشتیم من دنبال پیانو برم، من دنبال علایقم برم، اینجوری بکنم. هر چیزی میزم
دنبال پیانو که میتونست بره، یعنی مانعی از این شدن که بره یعنی چیزی بره؟
نه، میگه میخواستم برم دانشگاه موسیقی، یعنی من
نه میدونم. نه آخه ایشون در تا 18 سالگیش چقدر پیانو میزد؟
میرفت کلاس پیانو میرفت.
نه چقدر خوب بود، استعدادی داشت اونجا،
خیلی استعداد داشت. خب ولی اگر ادامه داد، ولی میخواست بره درسش رو بخونه، که مامانم اینا گفتن که حالا اینو در کنار درس ادامه بده، برو یه چیز دیگه بخون. بعد من حالا
از نظر نه سب کنی، نظر شکل و ظاهر و اندام و اینا اگه قرار بذارن نمره داده بشه به شما، ستا او کجا قرار میگیره؟
اون
بهتر متوسط من کلیه جواب کنی
نمیتونم بگم، آخه صورت خیلی قشنگی داره ولی قدش کوتاه‌تر از منه، با اون خواهر کوچیکم هم قدش.
چقدر به این چیزا حساسه؟
اصلا زیاد برش مهم نیست.
شبکه دوستانی که داشت در دوره دبیرستان چجور بچه هایی بودن؟
دوسته بعدی نبودن ولی همه مثل خودش بودن تقریبا،
یعنی دنبال خوشگذرونی بودن؟
دنبال خوشگذرونی آفرین، اصلا همش کلن دوست داره فقط خوش بگذرونه.
حالا این پسر شکل و ریختش چطوره؟
این من که ندیدم، ولی مامانم که دیده بودش میگفت زیاد جالب نیست. بعد اولا خواهر من که حالا مشکلات زیادی داره، ولی اون آقا پسر هم مشکل داره، پدر مادرش از هم جدا شدن اونا. فکر میکنم اول راهنمایی بوده از هم جدا شدن پدر مادرش. بعد دیپلم بوده، الان هم که کار میکنه. یکی از خواهرش هم جدا شده. ازدواج کرده جدا شده، 3 تا بچه‌ن الان با مادرش و 2 تا خواهرش.
چقدر درآمد داره میدونی؟
فکر نمی‌کنم زیاد داشته باشه.
فکر می‌کنید از چه چیز این پسر؟ اگر شما آخه با خواهر نه صحبت کردید، آخه شما که تو 7 ماه قبل ایران بودید، او ازش چه تعریفی میکنه و معتقد این پسر چه چیزی داره؟
میگه که منو همه جوره قبولم کرده، با اینکه شما انقدر به مامانم گفته، با اینکه شما
دقیقاً عزیز دقیقاً ببینید من...
منو سخت گرفتین به من که من با این اصلا رابطه نداشته باشم و اینطوری کردین، این همه چیز منو پذیرفته، منو خیلی دوستم داره، اینجوری تعریف کرده.
نه خب میتونه این درست باشه. من گفتم ببینید عزیز، اشکال کار علاقمندی بچه‌هایی که احساس کمبود در حقیقت حرمت نفس و احساس حقارت دارن و مشکل اعتماد به نفس دارن دقیقا اینه که میرن سراغ کسی که راحتن. یه اصطلاحی در زبان علمی هست که میگن زندگی کنار خوبان بسیار مشکله. فرض کنید که من به 10 تا مهمونی دعوت بشم و این 10 تا مهمونی شما همیشه باید لباستون متفاوت باشه، فوق‌العاده باشه. حالا فرض کنید وضعیت مالی بدی دارید و یا امکانشو ندارید، وقت چه خواهد شد؟ بنابراین شما ترجیح میدید همچی جایی نرید. ما برخی از اوقات، خودتونم به درستی گفتید، برخی از اوقات به اندازه‌ای به بچه‌ها سخت می‌گیریم و زندگی رو برای اونا مشکل می‌کنیم و فاصله بین اون چی که هستن و اون چی که باید باشن رو زیاد می‌کنیم که اینا ازش می‌گذرن. مگر اومدم به شما گفتم از این پله برو پله بالاتر، شما میری. ولی به شما گفتم 10 تا پله رو بپر، شما چه می‌کنی؟ شما ازش می‌گذرید. یعنی می‌گیرید می‌شینید. اصلا میگه موضوع منتفی است. فشاری که روی و برام یادتون باشه، خودتون اشاره کردید، فرزند وسطه، بچه‌های وسط چرا ماجرای اون ساندویچه مطرحه؟ فاصله‌ها بد نبوده ولی به هر حال اون وسط اذیت شده، نه امتیازات شما رو داشته به عنوان بچه اول، نه مزایای بچه آخر رو داشته، اون وسط بوده. سه تا هم دختر بودید، پدر و مادرم یه مقدار به تحصیل اهمیت میدادن، اونم توی خط دیگری افتاده که معمولا میتونه چنین باشه و در نتیجه خب به هم ریخته. بنابراین کمکش از نظر واقعا مسائل شخصیتیشه، یعنی او به این نتیجه برسه که من خوبم، خواستنیم و دوست داشتنیم. حالا اینکه به اندازه خواهرم یا دیگران یا متوسط آدمایی که در سطح و رده من هستن درس نخوندم یا برنامه‌ای نداشتم یا هدفی نداشتم یا پیش نیومدم، اون رو میتونم بفهمم، ولی من قرار است که تو زندگی خودم رشد خودم رو داشته باشم و پیشرفت خودم رو با قدم‌های کوچکتر خودم از دیگران. ولی وقتی که اینو اینجوری نبینه، هنوز انتظار داشته باشه با پای شکستش، مردم انتظار دارن که نه تنها قدم‌های بزرگ برداره، از دیگران هم جلو بیفته، حتی جبران بکنه گذشته رو، خب معلومه میره سراغ کسی که فقط بپذیرتش. ببینید عزیز، ما کنار چه کسی راحت ترینیم؟ که ما رو همون گونه که هستیم میپذیره. شما فرض بفرمایید الان دوستتون که خیلی با هم صمیمی هستید بخواد بیاد خونه، میگه دارم میام، میگه بیا. شما اصلا میرسید به کارهایی که داشتید تا اون در میزنه. ولی اگر فرض کنید 5 تا مهمان به اصطلاح رو درواسی دار داشته باشید و شما بگن ما داریم میایم، شما میگید من متاسفانه باید برم یه ساعت دیگه برمیارم. چرا اون یه ساعت رو میخواید؟ برای که خونه رو مرتب کنید، برای که خودتون یه ای بسا دوشی بگیرید و یه لباسی بپوشید، ای بسا حتی چون تو خونه هیچی نیست بدوید یه چیزی بخرید بیارید، درسته؟ پس شما در ارتباط با یه آدمی که باش رو درواسی دارید به زحمت میافتید، برای اینکه باید به گونه دیگه خودتون نشون بدید، خودتون نمیتونید باشید. حالا فکر کنید یه کسی از کودکی متوجه بشه 2 تا خواهر دارم از بالا و پایین که بزرگتر و کوچکترن، پدر و مادری که به یه موضوع بیش از همه اهمیت میدن و در نتیجه من افتادم اینجا که همیشه من در این میان 5 نفر نفر آخرم و در نتیجه ارزش و اهمیت کمی دارم. و بعدم کودک انسانی یادتون باشه به دلیل نادانی، ناتوانی، نیازمندی، اشتباه کاری، فکر بد و بعدن احساس گناه و شک و خجالت و بعدن احساس حقارت، همه اینا دست به دست هم میده به این نتیجه میرسه که من بدم. خب من کجا میتونم یه امنیت و آرامش موقتی داشته باشم؟ وقتی کنار از خودم بدتر باشم، وقتی کنار کسانی باشن که هیچ به قول معروف آداب و ترتیبی مجوی، هر کی میخواد دل تنگت بگو، یعنی اونجاست که من باش راحت و آسوده هستم و بنابراین او رفته اونجا. یه مردی هم اینو پذیرفتتش. البته شما من میخواید بگید این رابطه سالمیه؟ نه. شما من میگید معمولا این روابط به جایی میرسه و یا ازدواج نسبتاً خوبی خواهد بود؟ نه. نگرانی شما به جاست حتما. ولی مشکل شما اون مرد و رابطه نیست. مشکل شما خواهرتونه. یعنی من اگر جای پدر و مادر شما باشم یه روانشناس خوب پیدا میکنم، هفته 2 یا 3 روز کاری میکنم که بره تا او خودش رو بسازه و خودش رو بشناسه و بتونه از نقاط قدرت خودش استفاده کنه برای پیشرفتش، که ای بسا اگر استعدادی هست حتی تو موسیقی یا تو پیانو، و ضمن نقاط ضعفش رو باش برخورد درست بکنه تا بتونه از یه رابطه غلط بیاد بیرون. و الا اگر من معتادم، که شما نمیتونید من از کسی که به ماده مخدر رو میده دور کنید و بیاد مثلا بشین نصیحتم کنید یا حرف بهم بزنید، مگر این کارا اینجوری شدنیه؟ انسان پیچیده تر از اینه. بنابراین نرید سراغ رابطه و یا احتمالاً چه میشه کرد، برید سراغ این که چگونه میشه خواهرتون رو به یه مرحله ای از یه سلامت و یه تعادل روانی برسونید که نه تنها تو این مورد اگر تصمیم و انتخاب غلطی بذارتش کنار، تو صدها مورد بعدی هم این کار رو بکنه. و الا حتی فرض کنید، امیدوارم این حرف کسی رو اذیت نکنه، این رابطه به هم بخوره یا اون آقا اصلا یه چیزیش بشه یا اون آقا از این رابطه بره بیرون، خواهر شما ازدواج و یا رابطه دومش از اولی هم بدتره، ولی که اوضاع تازه خرابتر هم شده. یعنی اصلا تموم کردن این رابطه مشکلی رو حل نمیکنه، او رو تازه از چاله در میاره به چاه میاندازه. در حالی که اگر کمکش بکنید، اون وقت است که میتونه انتخاب درست بکنه. من امروز رو خط تلویزیون هم همین بحثو داشتم، برای که متاسفانه در جامعه و فرهنگ ما یه نظریه وجود داره که آدم‌ها اخلاقشون بده، رفتارشون بده، گفتارشون بده، نمیدونم رعایت نمی‌کنن، مؤدب نیستن، محترم احترام رو به جان نمیارن. اصلا مسئله نیست، مسئله بیماری و سلامتیه. و اگر ما وارد حریمی میشیم که دیگه به عنوان گرفتار و بیمار شناخته میشیم، مسئله اونجاست. این که شما یه ذره خسته اید، حوصله ندارید، نمیخواید راه بیاید میشه بفهمم، ولی پاتون شکسته چی؟ قصه دیگریه. به من چی میگید که خواهر من چگونه است؟ این سوال شما باشه، جواب این است که خواهر شما پاش شکسته. شما پای شکستهشو درست کنید، حالا اگر خواست راه بره یا نره اون قصه دیگری است، ولی با این پای شکسته از او انتظار مسابقه فوتبال و بسکتبال نداشته باشید. بنابراین به خانواده هم اگر حرف و توصیه دارید این است که کمکش کنن، کمکش کنن، ولی یه روانشناس خوب و یه روانشناس خوب خانم کمکش کنن که پیدا کنن، خوب تکرار میکنم مهمه که او رو بگیره و او رو میزانی که به صورت کودک مونده و در حالی که 24 ساله است، این مقدار 4 ساله و 14 ساله مونده رو درش بیاره و 24 سالش کنه تا حالا بتونن همه راحت تر آسوده تر زندگی کنن. در غیر این صورت مسئله و مشکل خواهید داشت و حل این مسئله هم با جدا شدن این دوتا از هم اتفاق نمیفته. تازه گفتم اوضاع بدتر میشه، انتخاب بعدی او و زندگی بعدی او با هر کسی که هست از این هم بدتره. و بعدم متوجه نگاه دوگانه خودتون که هم شرقی است و هم غربی و هم قدیمی است هم جدید هم باشی تو این موضوع ها. در نتیجه شما اگر من یه حرف دیگه بخواید بزنید، حرفم این است که این خواهر رو برای 2 سال ممنوع الرابطه باید کرد، چون الان توانایی تشخیص یه رابطه درست رو نداره، انتخابش غلطه، انتخاب نیمه خوب رو هم خراب میکنه. بنابراین اینا چیزا
پدرم هم همین رو میگم، پدرم خودشون میگن که اصلا این اصلا نباید به این چیزا الان فعلا فکر کنه. یعنی همون 4 سال پیش رفتی که روانشناس، منتها یه حالتی هستش که اصلا نمیدونم حرف کسی رو قبول نداره. یعنی اگه روانشناس هم یه حرفی بزنه بازم
نه نه ببینید نه ببینید عزیز نه نه ببینید عزیز نه نه این حرف رو نزنید. ببینید اگر چرا 2-3 دفعه تأکید کردم رو روانشناس خوب، روانشناس خوب اگر باشه بر اساس حرفی که خواهرتون میزنه و نظری که داره و پایه‌های ذهنی و فکری که داره کارشو میذاره، حرفای خودشو نمیزنه. یه روانشناس خوب هرگز نصیحت نمیکنه، هرگز بدونی که ارتباطی پیدا نشده باشه و او خودش رو با روانشناسش یکی ندونه و فکر نکنه که او این منم فقط اونجا نشسته و بنابراین حرفاش رو باید با چشم باز و گوش باز و با دقت بهش توجه کنم، حتی کوشش کنم بپذیرم و انجامش بدم. تا زمانی که به اونجا نرسی که فایده ای نداره. اگر روانشناس یه فاصله گرفته اونجا و ارتباطشون ارتباط صمیمانه تو این گونه موارد نیست که کمک نمیکنه. اینجا تنها مسئله تشخیص نیست، مسئله در حقیقت انتقال این تشخیص و معالجه است. یعنی اینقدری که خواهر شما خوشحالیش این باشه که امروز دارم میرم برای روانشناس، اگر یه همچی کسی رو پیدا کردید که خودش راضی بگه نمیخوام هفته 2 دفعه برم، میخوام 3 دفعه برم، میخوام اصلا 2 ساعت این دفعه اونجا باشم، برای که میخوام یه سری حرفا بهش بزنم، روزی که این وضعیت رو به وجود آورید خواهر نجات پیدا. ولی اینکه یه روانشناس بره اونم اونجا بگیره بشنه هم هم کنه، بعدم یه پولی بگیره بیاد، بعدم یه توصیه های باز برای که پدر مادر رو راضی کنه، مثلا یه حرفایی بزنه که احترام پدر را داشته باش، که کارش تمومه. برای که این با بیمار که کار نمیکنه عزیز، این درست مثل این است که من رگ قلبم گرفته، شما بگید که حالا بهتر است که تو به هر حال یه مقدارم استراحت کنی، حالت انشالله بهتر میشه. نه با انشالله نه با استراحت رگ قلب من باز نمیشه، من میمیرم. بنابراین کوشش کنید یه روانشناس خوب پیدا کنید، برای اینکه این کاری است که اگر اون قلاب بین این دو نفر بیفته امیدی هست، در غیر این صورت نه. من تو کار تراپی برخی از اوقات با جوانای روبرو میشدم که پدر و مادر برخی از اوقات نه تنها جنگ و جدال داشتن، حتی رشوه‌های سنگین میدادن که مثلا بیان یه جلسه من رو ببینن. حالا به خاطر خوبی اونا بوده، ولی بعدن من بزرگترین مشکلم با اینا این بود که اینقدر میخواستن بیان یا بمونن یا وقت میخواستن که من نداشتم یا اصلا درست نمیدونستم. چرا؟ برای که یادتون باشه. ببین عزیز، خواهر شما تشنه تر، گرسنه تر، محتاج تر، خالی تر و تنها تر از اونیست که شما فکر میکنید. و بنابراین اگر یک کسی به دادش برسه، ولی بدونه که این آدمی که به دادش رسیده اومده به داد او برسه، نه اینکه درست و غلط و خوب میخواد بهش بگه، اون وقت است که کاملا به اصطلاح روانی از اون پناهگاهی که برای خودش درست کرده بیرون میاد و اوریان نیکت آماده میشه همه چیز رو با روانشناسش در میون بگذاره، برای که متوجه شده یک کسی پیدا شده که میخواد او رو کمک کنه به گونه ای که او میخواد و همیشه حق انتخاب و آزادی رو براش قائله. نه اینکه آمده یک کسی بهش بگه درست و غلط و خوب و بد چیه، چون اون مال حالت عادیه. ببین عزیز، من و شما اگر الان گرسنه هستیم یه غذایی رو تو هر رستورانی هم بخوریم خوردیم، ولی اگر من و شما به خاطر خوردن غذایی که مثلا بد بوده حالا تو خونه یا هر جا مسموم شدیم، یک مسمومیت شدید کشنده، حالا دیگه غذای رستوران‌های دیگه یا توصیه‌های پدر و مادر و هیچ آشپزی به ما کمک میکنه، ما اینجا دکتر متخصص میخواییم و ای بسا احتیاج به یه معالجه و یا حتی یه جراحی یا یه نوع شستشوی معده و روده‌ای داریم که کاملا غیرعادی است و تازه ای بسا هنوزم مفید واقع نشه. موضوع اینگونه اگر بهش نگاه بکنید که من یه خواهری دارم که واقع بینانه و مسئولانه به خودش و زندگیش و دوربرش نگاه نمیکنه و به همین جهت است که اینجا الان یه انتخاب بد غلطی احتمالاً کرده. ما مثلا اون این انتخاب نیست، مثلا اون خودشه. پس کوشش رو و تأکید رو اونجا بگذارید. حتی میتونید از پدر و مادر بخواید، این برنامه امشب پخش میشه، میتونن بشنونش روی اینترنت یا میتونن از یه راهی حتی ضبط کنی، نه اینکه موضوع مهمی باشه. برای اینکه وقتی گفتید پدر مادر آگاه هستن، ببینید تو این گونه موارد فقط مسئله نگاهه. نگاهه. من اینقدر پدر و مادرها بچهای آوردم، مثلا فرض کنید اومده گفته پسر من تنبل چنینه چنانه، گفته پسر اومده تو همجو کنار مادر، بعد از یک دقیقه گفتم پسر بره بیرون، بعد گفتم بچه شما تنبل نیست، فرزند شما افسرده است، اصلا انرژی نداره، فرزند شما اصلا مسئله تنبلی نیست، موضوع او اتفاقا فعالیت بیش از حدی است که این آدم داره و یه آدمی است که میخواد بره ولی اتومبیلش گشته رو پشت بون، خب حرکت کنه بره از اون بالا میفته پایین. بنابراین مشکل رو یه جور دیگه بشن، حتی بعد از یک دقیقه دو دقیقه. بنابراین اگر یه نگاه دیگری به خواهرتون از جانب پدر و مادر صورت بگیره میتونن کمکش کنن. مثلا
بس تنبله،
وگرنه
تو همه
چی اینقدر
این با استعداده.
خیلی خب، پس ببینید چی شده.
من اینجوری نیست که بی استعداد باشه.
خیلی خب، خیلی خب، پس بنابراین نگاه کنید که چجوری ما داریم. گفتم همون ماشین است که تازه از بقیه تندتر میره، اون رو پشت بونه.
یعنی اینقدر باهوشه، اینقدر یه سری
چیزا. به هر حال حالا که در این حرفای من شما رو میشنوم، بذارید این تیکش رو خودش هم بشنوه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، من یه سوالم در انتها ازتون بپرسم.
نه، باید روی خط باشید. لطفا روی خط باشید. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز سالمندان حیم توویم یکی از بهترین مؤسسات آمول منفعه در خدمت جامعه ایرانی است. حیم توویم در محیطی گرم و دوستانه با برنامه‌های آموزشی و سفرهای کوتاه به اماکن دیدنی از سالمندان عزیز مراقبت می‌کند. خدمات مرکز حیم توویم عبارتند از سرویس رفت و برگشت رایگان، کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی، صبحانه و نهار گلت کوشر گرم و تازه که روزانه در آشپزخانه مرکز تهیه می‌شود. همچنین روانپزشکان و
روانشناسان آگاه، متخصصین فیزیکال تراپی و ماساژ تراپی همراه با کارمندان ایرانی با تجربه و دلسوز مراقبت‌های پزشکی را به سالمندان عرضه می‌کنند. مرکز سالمندان حیم تویم در 1061 خیابان فرفکس جنوبی با فضای باز از دوشنبه تا جمعه 8:30 صبح تا 10:30 بعد از ظهر پذیرای شماست. 323-937-5646 323-937-5646.
در مرکز خدماتی وستوود زیر نظر من فرامرز بلندپور انجام امور پاسپورت امریکایی طی 2 روز اداری و خدمات مربوط به سفارت ایران انجام پذیر می باشد. تلفن 310-446-4120 310-446-4120.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
من شهریار ربان روز یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر درباره انواع وام تجاری با شما صحبت می کنم. 310-714-56-16 310-714-56-16.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون.
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، شما فرمودین که به پیش روانشناس برم، بعد الان من پدرم انقدر از دست این عصبانیه، اصلا میخواد براش کاری نکنه و خیلی من پدرم عصبانی شده که این چرا میخواد بره با همچین آدمی.
بنابراین پدرتون بره پلوی روانشناس دوا هم بگیره. مسئول این مسائل و مشکلات بیش از هر کس دیگه پدرت و مادرتونه. عصبانی شده. خب ببینید، وقتی میگم من گرفتار، یادتون از اول من برخوردم با شما چه بود عزیز؟
بله.
شما ببینید قربونتون، مثلا یک گرفتاری بزرگ فرهنگی داریم. من امروز تو تلویزیون هم همین بحثو داشتم. گفتم فرض بکنید که امروز من و شما جراحی داشتیم، جراحی قلب داشتیم. اومدیم. الان یه عالمه دستگاه به ما وصله، خوابیدیم. بعد کسی بیاد عیادت ما، بعد بگه مردک بی‌تربیت، نه بلند شد، نه حرف زد، نه اصلا پذیرایی کرد، نه وقتی مومدیم بدرقه کرد. من رو تخت بیمارستان افتادم، من عمل داشتم، آداب و ادب اینجا کجاست؟ پدر شما طلبکاریش از چی؟ از اینکه کار تربیتشو غلط کرده؟ عصبانی شدن از چی؟ از اینکه برگشته گفته من در سن 24 سالگی نمیخوام شوهر کنم؟ با این
نه،
پسر هستم؟
نه، از اینکه پدر من که اصلا موافق با ازدواج نیست. پدر من از اونایی که
یعنی... نه تبلیغ برای پدر نکنید. پدر حرفش چیه؟ حرفش چیه؟ اونو بگید.
نه، عصبانی از این که این چرا الان اصلا میخواد با همچین آدمی ازدواج کنه.
بشه به پدر شما چه ارتباطی داره؟ مگه پدرتون گفته برید ازدواج کنید؟ مگه پدر شما برای دخترش آزادی قائل نیست؟ مگه فکر نمی‌کنه که دخترش رو آزاد، سالم و بالغ بار آورده؟ اگه نیورده مسئول کیه؟ نه عزیز،
خودش هم میدونه این مشکل داره، بس این فرصه که الان دوباره بیفته توی مشکل بزرگتر.
پدر شما با اون نحوه تفکر و عقلی که داشته 24 سال این دختر به اینجا رسونه، با همون استدلال ها میخواد دنیای بهتری براش درست کنه. مشکل بزرگتر یعنی چه؟ مشکل بزرگتر نیست. خواهر شما مشکل بزرگتر نمیفته، آبروی فامیل محترم میره. پدر شما نگران اونه، بلکه این نگران بچهش بود به موضوع اینجوری نگاه نمیکرد عزیز. من روزی که میبینم بچه‌م اشتباه میکنه اصلا نمیرم سراغ اشتباه او، برمیگردم فقط سر کار تربیتی خودم که من پدر کجای کار رو خراب کردم.
بله، من مادرم البته بیشتر با خواهرم خوب برخورد،
اصلا مسئله خوب
دورانه بود.
خیلی خب من نمیخوام با ببین عزیز دل، من اگر شما اگر 10,000 مورد یکیش رو یه جور دیگه دیده بودم، معلومه پدر و مادر شما کارشون درست نبوده که بچه به اینجا رسته، برای که اینا آسیبای تربیتیه، اینا آسیبای پرورش و تعلیم و تربیته، و اینا تو 8 سال اول 75% این اداره و کنترل در اختیار پدر و مادره، و بنابراین وقتی جواب غلط در میاد، مگر شما تو آشپزخونه اید 5 تا غذا درست کردید هیچ کدومشو نمیشه خورد، مسئول منم که مهمون شما، یا مسئول شمایید؟ بنابراین پدر به جای اینکه عصبانی بفرمایند، بهتر است که واقع بینانه مسئله دخترشون رو به عنوان مشکل و مسئله‌ای که حالا کاری با مقصر نداریم حل کنند. پای دخترشون شکسته، ایشون عصبانی هستن که چرا تون رفتی؟ ولی یادشون رفته که ایشون درست رانندگی کردن رو به دخترشون نیاموختن؟ بنابراین پدر از این بازی دست برداره. اون داستان هنوز داستان گردن کلفتیه و خب یه همچین نگاهی معلومه یه همچین جوابهایی هم میده. متاسفانه اشکال کار این است که در اون جامعه و فرهنگ به دلیل که همه چیز به هم ریخته، آدمای تحصیل کرده ما هم اگر تازه آگاهی و دانشی دارن تو همون رشته کار و تخصصی شونه، با جنبه ها و جلوه های دیگر انسانی آشنا نیستن و همچنان همون دنبال رو اون افکار و عقاید پوسیده بر جای نابجا هستن. نه اینجا مسئله اونیفر، خواهر شما که نخواسته ازدواج کنه، خواهر شما با یه پسر 6 سال دوسته، ای بسا تعجب نکنید به خاطر یه دختری با ویژگی‌های خواهر شما، بزرگترین عاملی که حفظش کرده تا اینجا رسوندتش این پسر بوده، و الان دست 20 تا پسر دیگه چرخیده بود و غلطیده بود. اون وقت چی؟ بنابراین یه ذره باید نگاه رو عوض کرد عزیز، این نگاه رو باید عوض کرد.
یعنی الان بهترین برخوردی که میتونم باهاش بکنن اینه که ببرنش پیش روانشناس.
اول پدر و مادر اول پدر و مادر یک ساعت یا دو ساعت میرن پروی روانشناس خوب، بعد دخترشون رو تحویل اون میدن، کاری هم به کارش ندارن و همین، و تمام کوشششون و توانشون این است که اون روانشناس خوب بتونه دختر شما رو، خواهر شما رو نگه داره و کمک کنه. اونی که میتونه کمک کنه، روزی که بچه من تصادف کرد تو اتاق عمل پزشکی میتونه کمکش کنه که اصلا نمیشناسه بچه من رو و من هیچ کارم، از صحنه برن بیرون. یه دختر 24 ساله است. علاوه ببین عزیز، ما روزی که از یه جایی شروع میکنیم و از یه راهی میریم، همیشه به همون جایی میرسیم که دفعه قبل رسیدیم. اون نگاه، اون باور و اعتقاد، اون انتظار و توقعی که پدر و مادر شما داشتن، متاسفانه خواهر شما رو به اینجا رسونده. الان بحث مقصر نیست، الان بحث حل مشکل و گرفتاری است که در واقعیت است و در امروزه. ولی اگر یک کسی بخواد بحث بکنه، بحث گذشته، مسئول و مقصر پدر و مادرن تا اون دختر. بنابراین حالا تنها کاری که میتونن بکنن این است که در اختیار یه فرد آگاهی بگذارنش که او بتونه کمکی بکنه که پدر و مادر به موقع نتونستن بکنن. برای خوشحالم باید صحبت کردم.
خیلی ممنون.
مازوی خود. مرسی عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستین؟
بله خواهش میکنم.
درود بر جناب دکتر و با سپاس از وقتی که در اختیار من میگذارید تا سوالم رو مطرح کنم. سوال امروز من در مورد افراد هست. به خصوص آیا ممکن است اجتماعی یا جمعی دچار افراد دست جمعی بشوند؟ قصد من از طرح این سوال این است که معلومات اجتماعی خودم رو بالا ببرم. از سالها قبل این سوال برای من پیش آمده بود که چرا ترانه سرایان ما این همه به می و میخانه و ساغر و پیمانه و مستی و خماری اشاره می کنن. البته از نظر هنری بسیار بسیار زیباست و من هم لذت می برم و مخالفتی هم با اون ندارم. فقط کنجکاوی من تحریک شده. من از دو فرهیخته ایرانی، یکی روانشناس دیگری پژوهشگر، سوال کردم. هر دو نظرشان این بود که جلو هر چیزی را بگیرن خواستنش در اجتماع زیاد می شود. ضمناً یادآوری کنم که من هیچ گونه اعتقاد مذهبی ندارم و گاه گاهی هم یک لیوان شراب نه بیشتر از آن مصرف می کنم. به هر حال من این را با جامعه آمریکا مقایسه می کنم، می بینم که مثلا ماری جوانا در آمریکا طرفداران زیادی دارد و از نظر قانونی هم دو داشتن آن هم جرم می باشد، ولی در ترانه های موسیقی پاپ و حتی راک که خودشون معمولا های هستن وقتی برنامه رو اجرا می کنن، نمیبینم که ترانه سرایان از های بودن و گیج بودن و نشئه بودن و خمار بودن اشاره کنند. حتی بررسی های تاریخی نشان میدهد که اجداد ما ایرانیان هرچند قبل از اسلام مشروب مصرف میکردن، ولی ملتی دائم الخمر مثل مثلا ایرلندی ها یا مکزیکی ها نبودن، چون که افراد دائم الخمر حاضر با آن به ساختن آن تمدن بزرگ نمیتوانستن باشند. اگه جناب دکتر علت این تفاوت را توضیح بفرمایید سپاسگزار میشم.
آخه من صبر کنید، شما منو توی 10-20 تا مطلب مختلف گذاشتید. اولا برخی از این مشاهدات فقط به عنوان اشاره عرض کنم خیلی دقیق نیست عزیز. یعنی فرض بفرمایید در یه جامعه ممکنه یه موضوع عادی باشه، بنابراین راجبش حرفی نزنن، ولی معناش این نیست که اگه در جامعه دیگه حرف میزنن اونا با اینها شبیه هستن. یا فرض کنید این که میفرمایید بسیاری از این ترانه های امریکایی توش اتفاقاً حتی تبلیغ برای دراگ هم هست، درباره حالات مختلفش هم صحبت میکنن، حجم اینا متفاوت هست و بعدم برمیگرده به این که در بازار الان چی خریدار داره یا توجه و تاکید بچه‌ها به کدام هست. ماجرای می و معشوق ایران برمیگرده به ماجرای عشق و عاشقی های گذشته‌ای که فقط یه فرض‌های خیالی و در حقیقت توهمی بوده و بعدم وقتی که یه قالبی برای معرفی یه هنری پیدا میشه مثل یه رنگ یا یه تصویر، بقیه هم به دنبال اون حرکت میکنن. یعنی قواعد و اصول رو یه کسی ریخته، دیگران هم برای این که هم یاد گرفتن و هم پذیرفته هست دنبال اون خط میرن. یه مقدار مسائل بیش از این هست و همیشه هم ماجرای محروم کردن آدم ها رو بیشتر مشتاق نمی کنه. درسته گفتند که انسان از هر چیزی که من میشه بهش ممکنه توجه بکنه، برخی چنین هم برخی چنین نیست. حتی امروز از نظر علمی میدونیم که در بسیاری از موارد وقتی که چیزی در دسترس هست، خطری که وجود داره که شایع بشه خیلی بیشتره. بنابراین اگر شما مواد مخدر رو کمتر در دسترس بذارید، از یه طرف تعداد آدمای معتاد یا گرفتار رو کمتر میکنید، اون اجتناب ناپذیره. فقط یه مقدار تأثیرات جنبی و جانبی و منفی اون مسئله است که جای گفتگو داره. از همین ها برخی از وقت شما در یه جامعه یه چیزایی رو به عنوان پدیده‌های آزاد میشناسید و در نتیجه فرض کنید کاری هم به این موضوع ها مثل مثلا داشتن رابطه جنسی به اون شکل و فرم ندارید، ولی گفتگوهاش هم هست، ولی شاید توجه رو نمی کنه. بعدم چون آزادی هست قرار نیست در یه حاله از پنهانکاری و فریب باشه. اینا رو همین جوری با توجه به مطالبی که فرمودید درس کنم. شما یکی از اون مطالب رو که بیشتر براتون مهمه یا به هر حال یا جنبه خاص است رو یکیش بذارید بیستیم، من اگر مطلبی به ذهنم برسه خدمتتون عرض می‌کنم.
چش مثلا موارد دیگری هم هست،
اگه ذره بلندتر صحبت کنید.
موارد دیگری هم هست که مثلا گرایش مثلا پرسیدن مردگان در ایران خیلی رایج هست.
خب آخه نصب کنید ببینید، علت خیلی روشنه. داستان پرستش مردگان این است که ما از یه فرهنگی میاییم که طی 200-300 سال گذشته خیلی تغییر پیدا کرده، تعداد زیادی از بچه‌ها می‌مردن. یعنی مثلا این بود که از یه مادری که 10 بچه می آورد 2-3-4 می موندن. بنابراین اصولا با مسئله مرگ روبرو بودن. ضمن متوسط سن به 40 سال نمی رسید. یعنی مردم در 40 سالگی می مردن. بنابراین مردم شاهد مرگ و میر بودن. از اون گذشته بیماری ها، قحطی، جنگ ها، کشت و کشتارهایی که مثلا از نظر تاریخی داستانهاش مطرح بود، همه اینا زندگی رو به جای اینکه به زندگی مرتبط بکنه به دلیل سختی مشقت و معیشت، به موضوع مرگ مرتبط میکرد. بعدم تو این زمینه حالا که ماجرایی برای مرگ پیدا شده و ضمناً موانعی برای جنبه های شادی آفرین و لذت بخش به دلایل باورها و اعتقاداتی که از جای دیگه اومده وجود داره، مردم این دور هم جمع شدن رو با مراسم عزاداری همراه میکردن. یعنی ماجرای عزاداری تعجب نکنید از یه نظر یه مقدار پارتی دور هم جمع شدن بود. یعنی ای بس اصلا موضوع مرده مطرح نبود. الان هم شما برخی از اوقات میبینید که جمع یه کسیشون مرده مدتی در از حالت عزا میمونن، ولی تنها موضوعی که احتمالا حتی محور این گفتگو و ارتباطات نیست فقط ماجرای اون متوفاست، بقیه مسائل ادامه پیدا میکنه. و باز به همین جد است که وقتی که مسئله مرگ عزیزان ما مطرح میشه، مشکل ما این است که حالا گل از کجا بگیریم، به مردم چه غذایی بدیم، کجا دعوتشون کنیم، چه عده‌ای میان، این غذا چگونه باشه، هزینش چه هست، یعنی درگیری مسائل دیگه هست. ما مسئله مرده رو فقط به عنوان مرده ببریم خاک بکنیم نداشتیم، بعدم ما دلیل دیگه برای از خونه بیرون آمدن نداشتیم یا تفریح دیگه ای نداشتیم، بنابراین راهی قبرستون ها می شدیم. از همه اونا گذشته غمگین بودیم، محدود بودیم، زندانی بودیم. زنی که تو خونه بود باید یه بهانه پیدا می کرد از خونه بیاد بیرون، بنابراین رفتنش به معبد یا رفتنش به قبرستون حداقل خاطر شوهرش رو که مایل به کنترل او بود آسوده میکرد و ضمناً برای اونم فرصت و بهانه‌ای بود که بره و غمش رو و دردش رو و دلش رو برای عزیزی که فوت کرده و تعدادشون هم زیاد بودن در حقیقت بازگو کنه و در این حال هم به صورت جمعی حرکت کنن. بنابراین زیارت اهل قبور رو داشتیم. بعدم وقتی یه کالایی به هر حال یه مقدار خریدار داره، دکاندارایی هم پیدا میشن، تبلیغات بیشتری هم میکنن، یعنی اگر مردم دیدن بستنی دوست دارن، بعدن تعداد مغازهای بستنی هم 10 تا میشه، چیزای تازه‌ای هم بهش اضافه میکنن. نتیجتاً یه دم پیدا شدن که اصلا کارشون روزخانی بود و گریه کردن بود و مردم رو اصلا هرچی بیشتر بتونن به گریه وادارن به عنوان هنر و شاهکارشون شناخته میشد و حتی پول بیشتری میگرفتند و انتظار برتری داشتن. یعنی شما اصلا یه نوع به اصطلاح کار و شغل بیزینسی را میاندازید و بعد به تدریج تعمیم پیدا میکنه. بعدم البته دلایل خاص خودش از نظر فرهنگی و تاریخی و یا مذهبی هم میشه کنارش زد و به اینجا رسونش، در حالی که وقتی شما با یه جامعه روبرو هستید که اصولا یه عده آدم آمدن که اینجا بهتر زندگی کنن و اصولا مردمانی هستن که درگیر جنگ و گریز هستن و باید مواظب و مراقب باشن و باید از زندگیشون مراقبت کنن و بعدن به یه سرزمینی آمدن که از نعمت‌های فراوانی برخورداره و بعدن در مسیر رشد قرار گرفتن و میتونن درآمد و زندگی و ثروتشون رو بیشتر و بیشتر بکنن و بعد برای خودشون شادی بیافرینن و از اون جهت از این گذشته از نظر مذهبی و اعتقادی هم هیچ مشکلی در جهت خوش بودن و شاد بودن و لذت بخش بودن ندارن، ترتیب به هر حال یا فشار دینی و مذهبی رو هم مدت ها 300 400 سالی است که از خودشون دور کردن، بعدن به سرزمین تازه اومدن، یه دفعه امریکایی درست میشه که در حالی که توش هفتتیرکشی هست ولی در حالش توش خواندن و نواختن و خوشگذرونی و حالا مشروب خوردنشون هم هست. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که هر کدوم از اینا دلایل خاص خودشو داره، بلکه هر که از این سرزمین‌ها یه جوری به وجود اومده. یا مثلا فرض کنید مشروبی که شما در روسیه یا فرض کنید ایرلند یا جای دیگه میگید، اینا مناطق سرد هستن، مردم از طریق مشروب میتونن گرم خودشون نگه دارن و درد و رنج سرما و تاریکی و گرفتاری‌های دیگر رو نبرن، در حالی که در فرهنگ ما میتونن از طریق کرخ کردن خودشون که گریه و زاری و تو سر زدنه در حقیقت اون درد و رنج رو برای خودشون کمتر کنن. یعنی اینا مکانیزم‌های همه به نوعی گریختن از درد و رنج زندگی است که در جوامع مختلف با توجه به سابقه تاریخی و زمینه‌ها و اعتقادات و باورها و سیستم حکومتی و اقتصادی که دارن عمل میکنه. یه جایی فرض بفرمایید محیط سختی است، نتیجتاً مردم مسائل سخت رو دارن، شما در حالی که یه جایی هست که محیط های ذره آرامتر هست مردم شادی و لذت رو میارن، در یه محیط های سخت مردم برای که با سختی عادت کنن یه چیزی مثل روزه رو شایع میکنن، بعدم شروع میکنن براش حرفای زدن درباره فواید پزشکی که نداره. چرا؟ به دلیل اینکه اصولا باید با این سختی عادت بکنن، در حالی که یه جایی که غذا هست دلیل نداره ما فکر روزه باشیم و مسائلی از این قبیل مطرح نبوده. یعنی اینا ریشه های تاریخی اجتماعیش رو میشه فهمید و بعدم این ریشه های تاریخی اجتماعی با مرور زمان تبدیل میشه به تقدس فرهنگی. تقدس فرهنگی هم زمینه رو برای داخل کردن باورهای مذهبی آماده میکنه. بعد حالا فرهنگی که مذهب رو ساخته، مذهبی است که فرهنگ رو بیشتر میسازه و این ماجرا ادامه پیدا میکنه. اینا هر کدومش برمیگره به کجا، در چه زمینه‌ای میتونه حرفای مختلفی داشته باشه. روی خطش داشته باشید، ما پیام ها رو بشنویم، اگر مطلبی هست با کمال میل در خدمتتون هستم. شما گارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای جشن و شادی، عروسی و دمادی، مهمونی وقتی داری قصه نخور زیادی، هر چند تا داری مهمون گلت کاشد شارون، با کیکرینگ ارزون کارا رو کرده آسون، از گوشت و مرغ بریون تا قرمه و بادمجون، از میوه های تازه تا دسر فراوون، با سرویس نمونه توی هتل یا خونه، از مهمونات میکنه پذیرایی شاخونه، یه ایرون و یه ترون، یه لس آنجلس و یه شارون.
کیترینگ گلت‌کشر شارون با منیوی داغ داغ از غذاهای گرمه آماده پذیرایی از مهمانی‌های شماست. 818-266-5500 818-266-5500.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
بر اساس آمار بیش از 80% از بیماری ها و مرگ با استرس آغاز می شوند. روز یکشنبه در سمینار جوی آف ویلنس، دکتر دانیل صدیق و سایر متخصصین راه مقابله با استرس را برای همیشه به شما می آموزند. 310-477-88-33.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
به هر حال سپاسگزارم جناب دکتر. من شعور اجتماعی خودم رو بالا بردم.
اختیار دارم.
اگر اگر که دانشگاه علوم اجتماعی میرفتم باید دو ترم میرفتم، اما به هر حال شما به قول من 10 دقیقه منو فریخته کردید.
اختیار لطف
دارید. درود بر شما، سپاسگزارم.
تمنا میکنم، لطف کردید. سپاس قربان شما. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. کسی هست که از اون کوچولو مراقبت کنه؟ تصور کنید کسی هست از اون کوچولو مراقبت کنه؟ ببخشید. کسی هست از اون کوچولو مراقبت کنه یا نه؟
متاسفانه نه خیر.
اوکی.
سعی می‌کنم ساکتش کنم.
آخه می‌خواد یه ذره ساکت شم، من کمی صبر میتونم بکنم.
بله، یه سنت ممکنه شما سر بفهمه این اشکال نداره؟
حتما
ببخشید. نه بیرون بابا. الو.
بله بفرمایید.
بله ببخشید آقای دکتر.
نه خواهش می‌کنم.
من یه پسر حدود 5 سال دارم که خیلی زود عصبانی میشه و زود به قول معروف از کوره در میره.
فرزند دیگه چی داری؟
عصبانی میشه، خیلی شدید عصبانی میشه، خیلی داد میزنه و خیلی عصبانیتش شدیده.
نه نه صبر کن.
من چه برخورد رو باید باش؟
نه صبر کن. سر کن خانم. یه ذره میگه تلفن شما از اون تلفنایی است که وقتی من حرف میزنم یا شما حرف میزنید هم دیگه نمیفهمید. به من بگید فرزند دیگه چی دارید؟ الان که یه دونه کوچولو هم دارید.
بله بله.
این چند وقتشه؟
نوزادم دارم. بله.
این چند وقتشه؟
حدود 10 ماهشه.
آکه به من بفرمایید که این خشم و عصبانیت پسرتون از کی بوده؟
تقریبا میتونم بگم از 3 سال به بعد دیگه خیلی میشه گفت بیشتر و شدید بود. قبلش من وقتی که نگاه میکنم از وقتی که نوزاد بود گریه هاش خیلی بلند بود، یعنی شب که بیدار شد اگر برفر منزل کسی بودیم مثلا تعجب میکنن که چرا اینقدر صداش بلنده، با صدای خیلی بلند از خواب بیدار میشد و گریه میکرد. ولی عصبانیت رو نداشت وقتی که 1 سال 2 ساله بود، ولی از 3 سال به بعد میشه گفت دیگه خیلی بیشتر
حالا به من بفرمایید که از نظر رفتن مهد کودک و اینجور جاها کی فرستادیدش؟
میشه گفت از تقریبا 4 سالگی رفت به پری اسکولو.
چرا قبلا نفرستادیدش؟
قبلا خب میرفت توی محیط‌های مختلف قرارش میدادم، ولی خب همراه با خودم بود، محیطایی که خودم هم میتونستم حضور داشته باشم، محیطایی که برای بچه ها بود و خودم هم حضور داشتم.
آخه نه چرا نه،
ولی جایی که فقط خودش باشه از 4 سالگی رفت.
چرا این کاری کردی؟ میتونم بپرسم خانم چرا اینجوری کردی؟ آخه شما که قرار نبوده بچه رو باز حتما 2 سالگی بعد باید حالا روزی 2-3 ساعت توی محیطایی گذاشت که هم زبان رو یاد بگیرن، هم با قواعد و قوانین اجتماعی و زندگی با دیگران آشنا بشن، اونم شما که بچه دیگه هم نداشتی. خب ببینید،
بله.
خب آخه نه ببینید،
احساس میکردم اگر با خودم باشه خب بهتره.
چرا؟
مهد کودک رو خیلی دوست نداشتم، و ایتای اینجا رو رفته بودم دیده بودم خیلی راضی نبودم، ترجیح میدادم با خودم باشه.
خب آخه این نظرتون نظر غلطیه، مهد کودک ها چه عیبی داشت که راضی نبودید؟
یه چند طور که سر زده بودم میدیدم اونجوری که باید، یعنی مثلا بچه ها اونجا رها بودن، کاری نمیکردم.
خب باید رها باشن.
خودم بهتر میتونم باشم آموزشش بدم یا
نه؟ نظرتون غلط عزیز، بچه قرار راها باشه در ارتباط با دیگران، بچه قرار نیست که مادر بازرسه. ببینید عزیز، ایناست که خشم رو به وجود میاره.
من هر روز سعی میکردم توی محیط که با بچه ها باشه قرارش بدم. جاهایی بود به اسم فامیلی سنتر که میرفتن و بچه ها به طور آزاد بازی میکردن، کار دستی درست میکردن و خب مادر یا پدرم اونجا حضور داشتن. و سعی میکردم هر روز یا هفته حداقل 3-4 بار در این محیط ها باشه یا پارک بره با بچه ها بازی کنه. یعنی جوری نبود که به خودم چسبیده باشه. خیلی بچه ایه که اعتماد به نفس خیلی بالایی داره، خیلی بچه خیلی اجتماعی بود، یعنی کمتر، هنوزم کمتر هست جایی که من بچه رو ببرم و جلب توجه دیگران رو نکنه به خاطر رفتارش. از لحاظ اجتماعی بودن، سوشیال بودن، اعتماد به نفس داشتن، میشه گفت مثلا یه بچه منحصر به فردی بود، یه بچه ای نبود که به خودم چسبیده باشه.
نه شما میخواید، اگر میخواید
هر روز در محیطی بود که با بچه ها باشه.
نه
ولی
نه، حرفاتون به هم نمیخونه عزیز. شما میخواید این حرفا رو بزنید. نه به من ببینید، به من بفرمایید که چقدر بکنه نکنه باید و نباید شما داشتید باش.
تا 2 سال میشه گفت اصلا نداشتم، یعنی خیلی رها و آزاد گذاشته بودمش. خیلی بچه ای بود که به حال خودش بود و من خیلی باهاش مدارا میکردم، ولی از 3 سال به بعد دیگه خب خیلی شیطونیاش چون بیشتر شد، منم یه مقدار احساس کردم باید دیسیپلین بیشتر داشته باشه، یه مقدار بکن نکن بیشتر باهاش داشتم.
خب بنابراین خشم از کجا میاد؟ خشم وقتی میاد که منو محدودم کنن، وقتی چیزی مخالف انتظارم باشه. بعد شما دارید به من میگید که در محیطایی که الان میرید مردم ازش راحت و راضی هستن. این خشم عصبانیت رو با کی داره؟ با شما؟
بله با من بیشتر داره، چون من یه مقدار بیشتر شاید محدودش میکنم، چون در محیطای بیرون خیلی میگم اصلا این حالت رو نداره، ولی بیشتر این خشم عصبانیت در خونه هستش. یعنی چیزی که مخالف انتظارش باشه از من ببینه یا از گاهی اوقات از پدرش خیلی عصبانی میشه. و شاید هم من شاید یه علت دیگه‌ای که این خشم رو در این بچه به وجود آورده شاید همسرم باشه که از همون ابتدا اصلا اهمیتش نمیداد، یعنی کلن خیلی وقت براش نمیذاش، خیلی محبتش نمیکرد. من خودم میگم شاید علت دیگه خشمش این باشه.
خب شما میبینید
یه آدم درونگرایی هست همسر من، خیلی وقت برای
چقدر خود ایشون آدم عصبانیه؟
همسرم خیلی آدم صبور و آرومیه، اصلا آقای دکتر اینطوری نیست، خیلی آدم صبور و آرومیه
تو خانواده شما،
ولی خب اصلا هم هیچ وقت حاضر نبوده برای بچه وقت بذاره هیچ وقت. یعنی من میدیدم اگر میرفتیم بیرون توی پارک پدری بچهش رو بغل کرده بود، یه طرز خاصی پسرم به اون بچه نگاه میکرد، چون هیچ وقت نه بغلش کرده نه میبوسدش، اگر من بخوام همون لحظه این کارو میکنه، نه هیچ وقت گفته دوستت دارم مگر اینکه من ازش بخوام یا محبت بکنه، بازی باش بکنه، اگر من بخوام ازش بازی کنه خب چند دقیقه باش بازی میکنه یا کتاب میخونه، یعنی فقط باید من حضور داشته باشم و بخوام ازش.
خب پس شما که 3 تا بچه دارید،
اصلا وقتی رو هیچ وقت برای بچهش نذاشته.
شما که 3 تا بچه دارید پس.
بله.
شما به من بفرمایید که خودتون چند سالتونه؟
من؟ 38 سال.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 5 سال از من بزرگتره.
خب به من بفرمایید که فرزند شما وقتی عصبانی میشه چی کار میکنه؟
خیلی داد میزنه، خیلی بلند داد میزنه.
اون وقت وقتی او داد میزنه شما چی کار میکنی؟
خب گاهی اوقات سعی میکنم باهاش راه بیام، گاهی اوقات اون چیزی رو که میخواد خب در اختیارش قرار میدم، برخورده متفاوتی مجبورم داشته باشم، گاهی اوقات اهمیت نمیدم، گاهی اوقات سعی میکنم بی اهمیت باشم تا از این بی اهمیتی من ناراحت بشه و متوجه اشتباهش بشه.
مثلا
نمیدونم واقعا برخورد
نه ببینید بشن. عزیز نه، مطالبی که میفرمایید شما برای خودتون یه روشی برای کار پرورش و تعلیم و تربیت انتخاب کردید و بر مبنای اون عمل میکنید که متاسفانه غالب اوقات مفید نیست و درست نیست و از همون مدرسه گرفته تا بعد کاری که همسرتون میکنه که بی نهایت مثلا به پسر بچه بعد از 3 سالگی اگر نتونه یه ارتباط نزدیک با پدر داشته باشه آسیب شروع میشه و اگر این وضع ادامه پیدا کنه هرگز مرد نمیشه. بنابراین اونم
من این مثلا رو بارها بهش گوشزد کردم که این باید ارتباط فیزیکی با شما داشته باشه، یعنی شاید هر روز، شاید هر هفته، هر ماه این مطلب رو گوشزد میکنم بهش، ولی خب متاسفانه اصلا فایده نداره. ایشون یعنی آدمی که بیشتر به خودش اهمیت میده تا به اطرافیانش، اصلا از درکم بیاد، اصلا نه بچه رو بغل میکنه نه
حالا شما من بگید اگر نه شما من بفرمید اگر توی خونه محبت نباشه، ابراز این محبت نباشه، نوازش نباشه، شما چرا انتظار داری یه چیز دیگه ای به دست بیاد؟ یعنی اگر پدر
همون من نمیتونم واقعا بچه کار کنم، یعنی دوست ندارم یه چیزی، یعنی این بچه به
نه مثلا نه
بیشتر از این ببینه، ولی نمیدونم اون باید واقعا چه روشی رو دنبال کنم، چه برخوردی بکنم با همسرم با بچه‌م، واقعا نمیدونم. این وسط من موندم، چون این وسط من هم نقش یه مادر مهربون رو داشته باشم، هم یه پدر مدیر و مدبر، هم یعنی هم محبت کمبود محبت پدر رو باید جبران کنم، هم محبت مادرانه رو داشته باشم، هم در ازای به حال رفتارهای نامناسبش بکن نکن و بگم که همسرم نمیگه. یعنی من وسط قوله من روی آچار فرانسه هستم، همه نقش رو باید
خب قرار نبود. شما بقیه رو از کار انداختی. یعنی ببینید درست است که شما به من میفرمایید به همسرتون گفتید، ولی ما به دلیل این میگیم که گفتگو کنیم بعد به نتیجه برسیم. میشون اگر نظر شما را قبول داره که این کار به سلامت فرزندتون آسیب میزنه چطور میتونه نسبت بهش بی‌اعتنا باشه مگر اینکه تو این ازدواج بی خودی هست و بی خودی مانده؟ بعد یه پرسش مطرحه برای چی شما بچه دوم میاری تو این زندگی؟ حالا
من به خاطر پسر اولم که تنها نباشه این کارو کردم، ولی خب
باز ببین باز یه طوری اصلا هیچ فایده ای نداره. یعنی بودن خواهر و برادر خوبه، ولی مشروط بر این که بقیه چیزا درست باشه که ما آسیب نبینیم. حالا خشم و عصبانیت فرزند شما میتونه نتیجه 2 چیز باشه. یکی اصولا خلق و خوی یه پدیده متاسفانه ارثی و خیلی هم جدی ارثی، برام اگر در خانواده شما و خانواده همسرتون اون بوده هست. دوم متاسفانه در کودکان و نوجوانان افسردگی با علامت اولیش غالب اوقات با خشم وقتی شرایط فراهم باشه نشون میده و به نظر میرسه همسرتون هم افسرده است. یعنی بر اساس توضیحی که شما دارید میدید اون دیپرشن، بنابراین پسرتون میتونه افسردگی داشته باشه.
بله.
و اون افسردگی است که او رو به مرحله از تحریک میرسونه که مثل یه بدنی است که پوست نداره، بنابراین هر کی نوازش هم بخواد بکنه جیغش میره بالا و اینو بیشتر در ارتباط با خانه و شما داره و دلیلش هم نگه داشتن شماست که اون یه اشتباهی بوده تو خونه نگه داشتنش و دور نکردنش از خودتون که او بتونه یه نوع روابط دیگر یاد بگیره. الانم بهترین کاری که میتونید بکنید توی محیط مناسبی بذاریدش به 2 دلیل، یکی به خاطر اینکه فرزند 10 ماهه دارید اون گرفتاریتون خواهد بود، دوم که او بمونه، یعنی با وجودی که 4 سالشه یه ذره به تدریج در فکر 2 ماه از روزی 3 ساعت و بعدم 5 ساعت و حتی روزی 7 ساعت، یعنی صبح ساعت 8 یا بره 2-3 بعد از ظهر بیاد که هم دست و دل شما رو باز بگذاره برای اینکه بتونید به نوزاد برسید، از جانب دیگه شرایطی فراهم کنه که او بتونه ذهنش رو و زندگیش رو با چیزای دیگه‌ای که دور برش هست در ارتباط بذاره، کمتر به شما و به اون کوچولو فکر بکنه و درگیری پیدا کنه و بعدم برخلاف اون حرفی که زدید، ما روشمون در مقابل بچه‌ها خیلی مشخصه چیه. یعنی اگر ما تا اونجایی که ممکنه بهشون نه نمیگیم، تا اونجایی که ممکنه، حتی کارهای کوچک بد و غلط رو میذاریم انجام بدن یا اشتباه رو نه نمیگیم، ولی اگر نگفتیم پاش محکم میستیم دیگه. ما قرار نیست که اونا رو با عمل بدشون تقویت کنیم، چون روزی که بچه یه چیزی میخواد شما بهش میگید نه، ولی بعد یه قشقره به پا میندازه میگیره، شما در حقیقت تنها عمل بد او رو تقویت کردید. یعنی 5 دفعه این کارو بکنید، اون میشه نوع زندگیش از این به بعد، نه تنها اینجا و جای دیگه. بنابراین اولا یه روش رو میخوایم. بر اگر موضوع کم اهمیت مثل داد و بیداد کردن هفته، نه وقتی بچه 10 ماه دور بره برای که او وحشت میکنه، ولی قبل از اون بی‌اعتنایی مطلق ولی همیشه، یعنی او باید بدونه که وقتی داد میزنه هیچ چیز اصلا عوض نمیشه، فقط وقتی پایین اومد و معذرت خواست و بعد درخواستش رو آشکار و مشخص گفت، اون وقت است که ما بهش میرسیم. یعنی شما اگر تو همین صحبت کوتاهی که من با شما داشتم، گرچه مواظبت و مراقبتتون و بعدن حرفایی که زدید تو در خاطرم است، حداقل میتونم بگم 10 تا 15 تا نکته تربیتی است که به نظر من کمی از اون راه درست فاصله داره. بنابراین چون متأسفانه به آخر وقت رسیدم، 1 شما قراره یه مقدار آگاهی بیشتری پیدا کنید، 2 یه برخورد ثابتی داشته باشید، 3 مقدار تو خانواده برای مسئله خشم و عصبانیت، ولی دیپریشن جدی است. به نظر من با یه روانشناس اگه صحبت کنید، شاید اینا علائم اولیه دیپریشن یا افسردگی است که اگر الان به دادش برسید کمک کنه، اگر نه من متاسفانه 5 دقیقه آگهی هست و باید برم، و بنابراین با یکی صحبت کنید عزیز، و این مشکل همجوری دست کم نگیرید، ولی مدرسه‌ش هم فراموش نکنید بگذارید. فکر کنم حرفامو زدم. شنگار اجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
این هفته کابر رستوران ساقی با مهدی گاریک، رقص عربی و ارکستر اختصاصی، بهترین غذا و سرویس عالی، لحظات خوشی را برای شما به یاد می‌گذارد. آدرس وینترو بولوار بین بلبوا و وایو. ساقی کیترینگ و دلیوری می‌پذیرد. تلفن 818-788-1222 818-788-1222. رستوران ساقی.
الله اكبر الله
اكبر. داستانش طولانیه، دوست داری بشنوی؟ در زمانهای قدیم ابراهیم پیغمبر با یه زنی عروسی کرد که اسمش سارا بود و تو فلسطین زندگی میکردن.
آه فلسطین؟
آره. سارا و ابراهیم خیلی دوست داشتن بچه دار بشن، ولی سارا پیر بود. بعدش ابراهیم یه کلفت مصری رو به عنوان زن دومش گرفت که اسمش هاجر بود و یه پسر بچه کوچیک به اسم اسماعیل داشت که بعدن یه مرد مهم می شد، پدر همه عربا.
داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک DVD، قیمت $9.99 در تمام سوپرمارکت ها.
دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 10 تا 11 بامداد درباره شورت سیل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد.
310-858-7755.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
در لبونیو گلاپ مارکت در پیکو آنچه که می‌خواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلاد کاشر، میوه و سبزیجات تازه تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
روزهای یک شنبه کباب خوشمزه لیوانی یا گلاد مارکت واقعا خوردنی است.
ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی می‌داریم.
تلاش و حرکت از ما، برکت با شما.
لبونیو گلاد مارکت، پیکو بین رابرتسون و دوینی.
310-271-43-43
310-271-43-43
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. پشت سر نهادن گذشته‌های تاریک و پیش رفتن در مسیر آینده روشن، زندگی را پرمعناتر و دلپذیرتر می‌کند. مرکز روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر دوریت میلر و دکتر فرناز گلجی سازمانی غیرانتفاعی است که طی